خب این جلسه دوم خدمت شما هستیم. من راجع به دبیرستان فیروز بهرام که شما یه چند سال اونجا بودیم جلسه قبل یه سوالی کردم، مجددا تکرار میکنم که شما در انجمن ادبی که در فیروز بهرام تشکیل شده بود فعالیت داشتیم و چون خود انجمن که کی تأسیس کرد و چه فعالیتی داشت قبل مختصر داد کنیم ببینیم.
مدیر انجمن ادبی برگزیده مرحوم مدامپور که اون استش این فکر انجمن ادبی به این شکل کرده بود فرهنگ ارجمند بود که خودش هم هنرپیشه بود هم شاعر بود هم نویسنده بود، بسیار جوان باذوقی بودش و اون بود که این اداره میکرد به یه جاهای خیلی خوبی رسوندش. انجمن ادبی اون زمانها به یکی از یعنی معبد روشنفکری بود اون زمان، چون خیلی تو تهران جز لاله‌زار که تئاتر لاله‌زاری بود و یا سینماها جاهای فعالیت فرهنگی نبود، سالونی نبود، تئاتری غیر از اون نبود و اینا، در نتیجه اون یه رو مرکزیتی پیدا کرده بود که حتی چیزایی که تو تئاترای حرفه‌ای هم بود که تو لاله‌زار و اینا فرهنگ ارجمند می‌رفت اینا رو مثلا زنهاشو حذف میکرد تبدیل به مثلا زن و شوهر میکرد پدر و پسر مثلا و بعد اینا رو میآورد و تو اینجا اجرا میکرد به یه شکلی که مناسب بود برای محیط به اصطلاح فرهنگی این انجمن ادبی و دبیرستان فیروز بهرام که بعدا وقت خیلی وقتا توش تئاتر بود، موسیقی بود، خیلی کسایی بودن اونجا که موسیقی سازهایی رو میتونستن بزنن و خیلی کسایی بودن از اینجا که اتفاقا رفتن بعدا در اصلا تئاتر حرفه‌ای کسانی شدن، یعنی خیلی چیز کارمی به درد بخوری شدن. برحال این بساطی که اونجا بود و چیزهای فرهنگی و نطخا و خطابه های فرهنگی از طرف به اصطلاح بزرگان آن دوران که حالا من دوتاشون که تقریبا خیلی مرتب می آمدن و شرکت می کردن، دیگه اول دکتر رضازاده شفق بود و دکتر خاندری بود و کسانی هم تراز اینها یا در حدود اینها باز هم بودن. دوران مثلا خاندری در دوره جوانی و اون موقع سرشاری و شعله وریش بود که مثلا درخشان بود، وقتی میاد حرفایی که اون موقع میزد برای این جوانا اوه قهرمانی بود. دکتر شفق هم در عالم خودش خیلی جالب بود. وقتی که دکتر شفق بعد یهو سناتور شد یه دفعه از سکه افتاد، یعنی چیزا مثلا ما حالا ما خیلی نوجوان بودیم بعدن نوجوانی و جوان ها اینا یه دفعه برایشون شوکی بود که ایداد بیداد دکتر شفق به این نازنینی که خیلی برای ما خیلی شیرین بود، حرفاش رو خیلی مالی بود، حرفای قشنگی میزد، سناتور شد به جوان ها برخورد. اتفاقا دکتر خالدی هم بعد از اون به اصطلاح کارش گرفت و آمد بالا. اتفاقا ایشون هم بعدها وقتی اولین بار ناگهان توی یه کابینه گویا علم بود که بود یا فر معاون وزارت وزارت کشور گمون کنم شد، خیلی همه صدمه خوردن از اینکه دکتر خالدی، ولی دکتر خالدی تونست بالاخره یه مقداری از لطمه خورد به اون به اصطلاح محبوبیتش از نظر جوان‌ها، ولی اون اداره که بعدها وزیر فرهنگ و اینا شد و به هر حال چیزاش از گردون خارج نشد.
اعضای انجمن بچه‌های خود مدرسه فیروز بهرام بودن؟
اعضای انجمن مال خود با تمام مال بچه‌های شاگردای مدرسه بودن.
غلام حسین سالیار اونجا
غلام حسین سالیار هم شاگردی من بود اونجا و بچه بازوقی بود، جوان بسیار بازوقی بود و اونم جزو کسایی بود که منم بودم و چند نفر دیگه هم بودم که ما تو تئاترای انجمن ادبی ما بازی می‌کردیم.
من یه سوال دارم باشه خودتون، از چه زمانی شما به مسائل اجتماعی حساس شدین و چه عواملی در نوع نگاهتون مؤثر بود به محیط اطراف و به مسائل اجتماعی؟
بله، مسائل اجتماعی به معنی به این شکل تو ذهن من مثلا نبود، ولی من میتونم اینو بهتون بگم به عنوان یه فکت تاریخی که وقتی که جنگ شروع شد و قضیه از شهریور 20 به اونور رو بگم، چون وقتی که شهریور 20 وقتی شد من 13 سالم بود، درست یه دو ماه مثلا کمتر بودم از 13 ساله. 6 ماه قبلش در اسفند 1319 در سوم اسفند پیشاهنگ بودم من که کلاس پنجم ابتدایی بودم به عنوان پیشاهنگ ما یک سال تمرین کرده بودیم توی چیز توی امجدیه و جاهای مختلف برای که بتونیم بیایم روز سوم اسفند جلوی رضا شاه رژه بریم. یعنی شما از دبیرستان از دبستان این کار بود پیشاهنگا و دبیرستانی ها مثلا لباس فرم داشتن بعد میرفت دانشکده اینا بعد همین رفت بعد ارتشی ها بودن روز سوم اسفند باید که رژه باشه. من در سوم اسفند 1319 تو میدان جلالیه که همین پارک لاله الان اونجا بیابون مطلق بود هیچ برهوت بود یه دونه فقط ساختمونی بود که بهش میگفتن پوش سلطنتی وسطش مقداری چوب فرو کرده بودن یه سیمایی کشیده بودن دور این سیما یه خیابان پهنی بود از پهن برای اینکه اسباب بدوند میدان اسب دوانی بود. بعد این قضیه رژه هایی که میشد هم شاگرد محصلا میکردن این کار را هم ارتش بعدش میامد میکرد همون از کنار اونجا اون بود این پوش سلطنتی بود یه فاصله زیادی بود رژه ها انجام میشد پشتش هم همین به اصطلاح این دوری بود که مال اسب دوانی بود. اینجا اون روز رو من به عنوان پیشاهنگ جلوی رضا شاه رژه رفتم و دستش رو بالا میکرد یه حالت های اون چیز جای قمه که رو صورتش بود و من دیدم اونجا و اون حالت اون صورت اون چشمایی که شعله برداشت این بود. شش ماه بعد 25 شهریور سوم شهریور شد و در 25 رضا شاه رفته بود از ایرو. بخوام بگم این حالا میگید مسائل اجتماعی نمیدونم این جزء جواب سوال شما هست یا نه این برخورد ما بود در احوالات سال شروع اون دهه 1320 که بعد حزب توده پیدا شد و اصلا وقتی حزب توده آمد به میدان حرفایی که حزب توده میزد و الگوهای اجتماعی و عرض شود به حضورتون سیاسی و فرهنگی که اونا با همون معیارهای زمان استالینی ارائه میکردن اینا اصلا شد معیار برای همه جوانا. ولی در این حال وقتی رادیو پیدا شد رادیو در تهران خیلی کم بود برای که اصلا رادیو تهران سال 1919 اگر اشتباه نکنم سال 1919 شروع به کار کرد همون مقارنه با دو سال قبل از چیز بود قبل از 1920 یه سال قبل از همون سال 1920 اونجا چیزی که رادیو وقتی آمد در اینجا با آدم ها صاحب رادیو شدن رادیوی برلن بود که اینجا رو تسخیر کرده بود. رضا شاه تمایلات چیزی داشت به اصطلاح آلمان دوستی داشت که اصلا مشکل بهانه متفقین هم اینا بود نمیدونم دارم جواب شما رو میدم یا نه و متفقی میگفتن باید آلمانی ها رو بیرون کنی رضا شاه مقاومت میکرد دیگه به بهانه اونا این بود که آمدن حمله کردن. عرض کنم به حضورتون که برای پس زمینه از نظر حکومت زمینه آماده بود برای وقتی رادیو برلن بهرام شاهرخ در اونجا شروع کرد به نعرهایی که میزد و اون نوع تبلیغاتی که میکرد تبلیغات به اصطلاح پرو هیتلر بود و برای آلمان بود و خبرهای جنگ رو میداد و آلمان هم داشت میکوبید و میمد جلو و همطوره رسیده بود به چیز. من حتی میتونم بهتون یه نمونه هاشو بگم نمیدونم اگه بخواید میتونم بهتون بگم که چی ها میگوید تمام آدم ها آلمانی پرست شده بودن. خود من یادمه که رادیو رو من میزیم توی خیابون کاخ منزل ما بود تقریبا شمالی یه خود از شمالی ترین بالا حد اکثرش خیابون شاهرضا بود یه خود بالاتر از اون بعد از اومد دیگه میرفت به آبکرج بود این بولوار اون موقع آبکرج بود بولوار کشاورزی در کنه بود اونجا ما این میذاشتیم تو اون بالا یه خونه تو خیابانگاه ها سه طبقه بود اینجا توی در همین سن 13 سالگی و اینو میذاشتم توی پنجره توی خیابانگاه یه پشت هم یه میدید 500 تا 600 تا آدم بلند میکردن گوش میکردن به نعره های بهرام شاهرخ که راجع به فتوحات ارتش آلمان ستاد پیشوای آلمان سرفاد میده یه ارتش آلمان از این حرفا برقرار بود توپ های دورزن آلمانی صدای توپ های آلمانی در دروازه های قفقاز شنیده میشود ما محض میشدیم هیتلر به عنوان یه امری شده بود که مثل که یه موجود موعودی داره بیاد بیرون. همه ما هیتلر پرست شده بودیم در اون ایام، یعنی ردخور نداشتا. که بعدها وقتی آمد و بعد بی بی سی پیدا شد و مینوی رفت شروع کرد به صحبت کردن، جواب شاهرخ رو میداد، این دوتا با هم دیگه روبرو هم بودن، هر دو قهار و سخنور خیلی بد. بعد اینا یه خود عوض شد و بعدن البته حزبی که حزب توده وقتی قوت گرفت قضیه برعکس شد، همه جهت شکل تمایلات لزوما نه اینکه توده‌ای بشن یا علاقه، ولی الگوهای توده‌ای بدون اینکه آدما توده‌ای باشن یا علاقه‌ای به روس یا کمونیسم داشته باشن، الگوهای توده‌ای شد، الگوهای فرهنگی تو دانشگاه هم پخش شد و ریشه کرد. اگر نگاه کنید هنوز این علائمش هست، یعنی این الگوهای فرهنگی و سیاسی توده‌ای ها همچنان شکلش هنوز تو اینجا برقراره. نوع اصطلاحات و نوع ترمینولوژی که از نظر سیاسی و اجتماعی هست هنوز اون هست، بدون اینکه آدم ها متوجه بشن که این تخماش رو حزب توده کاشته.
شما بفرمایید که از اون زمان تا الان که نشستین بعد از 60-70 سال در واقع
بیشتره. الان بیشتره. من الان 89 سالم، دارم میشم 90 میشم در بین ما.
خواهم میگم این دورانی رو که طی کردین به طور طبیعی خیلی ذهنیتاتون و نگاهتون و جهان‌بینیاتون تغییر کرده.
بله.
الان در یک شرایطی هستیم.
بله.
این سیر تحول ذهنتون رو میتونین ترسیم کنین؟ یعنی چه مسیری رو طی شد و الان چه جوری به اطرافتون نگاه میکنین؟
عجب سوال سختیه. من چه جوری رو بکنم؟ اینجوری فکر نکردم تا حالا. من الان باید روشن بشم فکر بکنم که من میدونم که وقتی که جنگ تموم شد من سمپاتی دیگه به هیتلر نداشتم. شاید مسئله این است که الان من نمیتونم بهتون بگم. من یادمه که خوشحال شدم از اینکه آلمان شکست خورد، شد که وقتی که توی هم کلاس پنجم مثلا دبستان بودم لحظه همه اونا دیگه، هم من هم جوانایی که ما بچه بودیم اون موقع، بچه‌هام اینجوری شده بودن، ولی جوان هم دوچار شدن. ولی لازمه کار اینه با همون آدمایی که اون موقع له له برای هیتلر میزدن، وسطشون مقدار زیادی جوان همه توده‌ای شدن و توده‌ای های قهار شدن. از توی اینا بود که بعدها اون خیلی کسا در اومدن که حالا با وارد اونا نمیخوایم بشید. و ولی من حالا از نظر من دارید میگید یفه این کار برعکس اینطوری دیگه نبودش که بعدش من 19 سالم بود دیگه، اواخر 19 سالگی بود که دیگه من گفتم بهتون که دیپلم رو نگرفته بودم، سرفوزه شده بودم در کلاس پنجم و پدر من اصرار کرد که من برم، به دلیل اینکه بعدها به من گفت تو اونجا اگه من دور تو رو گرفته دارن جوان ها و رفقای تو فاسد از دست میرفتی. من برای بلا من پاره جیگرم رو نمیفرستادم که دیپلم نگرفته بره انگلیس، که بعد من گفتم بهتون میخواستم برم فرانسه، بابام گفت نباید بری انگلیس، برای اینکه بری فرانسه اخلاقت فاسد میشه. گفتم به نظر
من بله اینا رو گفت.
این نمیدونم که بعد از این بود که من باهاتون بگم که از یه همچین فضایی من رفتم به انگلیس و به این رفتم خودم شدم دیگه. اینجا که بودم خب طبیعتاً توی خانواده و پدر من خیلی چیزای سختگیری‌های اخلاقی خیلی شدیدی داشت و اینطوری خیلی سخت بود و خیلی عکس العمل های اتفاقا درست برعکس ایجاد میکرد در من، حالت های برعکس این در من پیدا میشد که نتیجهش این بود که پدر من ترسیده بود که من اینجا حس کرده بود که من به هر حالی اشکالاتی ممکن است که بر خودم درست بکنم که من فرسادی رو من اونجا که رفتم چیز شدم، یه مثل که یه خودم شدم. در نتیجه تونستم کم کم شروع کنم به فکر کردن و تمرکز من توی محیط لندن برای این بود که من بتونم انگلیسی رو یاد بگیرم که بتونم مثلا گفتم بتونم وارد دانشکده بشم یه کارهایی بکنم از یه حرفایی که بعد منجر شد به اینکه وارد آکادمی هنرهای دراماتیک شدم. این تا اینجاش. حالا من چجوری الان براتون بگم مرحله مرحله بریم جلو شد؟
مثلا مقطع دیگه بعد که انگلیس می داشتیم میمدیم چجوری بود بعد اینجا مثلا
من یادمه که در انگلیس که بودم تمایلات من تمایلات چپی بود و ضد انگلیسی بود، خیلی ضد انگلیسی، که در واقع بیشتر به دلیل چپیش هم به دلیل کاری که انگلیس ها کردن با چیز با مصدق. بله بله قضیه مصدق خیلی اثر چیزی داشت. یعنی همه رو زیر زبر کرد از این بابت، یعنی شدت نفرتی که بود نسبت به کار دولت انگلیس به دلیل قضیه کودتا و بعد بلایی که به سر مصدق آمد، این خیلی شدید بود. خب من هم جزو همینا بودم و این حالت چیز برای ما کار مصدق و مسئله چیز ملی کردن صنعت نفت بر موهبت بود. بگذاریم که در اون موقع خیلی کسا با این مخالف بودن، خیلی کسا بودن مثل نوعه و زن چیزای همون چیزای مال برای روزنامه های برزده این کار خیلی ها بودن، روزنامه مال عمیدی نوری بود، مال روزنامه کوشش بود، خیلی روزنامه بودن که مخالف بود. زمان مصدق همه هر چی از میخواستن مینوشتن، خیلی شدیدم بهش میتاختن. مصدق کاری به اینا نداشت، هیچ وقت میگفت جایی که به من فوش میدن بذاریم باشه. در اون دوره یه دوره بود که مملکت یه نوع چیزی، یه نوع حالا حکومت نظامی هم بود، دکتر مصدق اینو برقرار نگه داشت بود، ولی از حکومت نظامی مصدق به نفع خودش استفاده نکرد. این یقینا اینطوری بوده. و بعد یه دفعه کودتایی که شد و این بساطی که پیش آمد فاجعه ای بود که نتیجهش چیزه دیگه. مثلا زمستان اخوان رو داره توش دیگه، میدونید اخوان اصلا اخوان به اون روز افتاد، به اون حال اونجوری و بعدها وضع روحیش خیلی بدجوری شد و بعد بدبینی و اینا مال همین قضیه بود. شما میتونید قضیه مثلا همون شکاری که به سر اخوان آمد و در کار اخوان منعکسه، این رو میتوانید یه نوع معیار قرار بدید برای احوالات جوانای اون دوره، که من هم جزش بودم، ولو اینکه در انگلیس بودم، ولو اینکه بعدش آمدم اینجا دو مرتبه رفتم و تو بی بی سی هم شدم گوینده و نویسنده. ولی این کار این معنیش این نبود که این کیفیت و این مخالفت نبود، که بعدم بیزاری به من داشت که گفتم دیگه نمیخوام ببونم اونجا، قرار دادم شکستم و که گفتم داستانش رو براتون که همایون سنتی به ما پیشنهادی که داد و ما اومدیم. حالا این باز نمیدونم باز در جهت جواب من، جواب شما الان من دارم میدم. حالا آمدیم اینجا و شروع کردیم، یا ناگهان این در تازه‌ای باز شد که این مسئله ویرایش و ویراستاری و این لغت و این کلمه ویراستار و اینا پیش آمد و ما شدیم سر ویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین. بدبینی ما نسبت به انگلیس برقرار بود و بدبینی ما نسبت به جوان آباز همه بود. من اینا شریک بودم در این جریانی که بود. لازم این کاری نبود که شما توده‌ای باشید که تمایلات چپی و ضد مثلا رژیم همون مثلا شاهو داشته باشید. این چیزی عام بود تقریبا بین جوان ها. شرایط این بودش که شما باید برای یک کاری بکنید. کار ما این بودش که تو فرانکلین چی بود؟ همایون صنعتی برای کارش که الان خیلی راجع بهش صحبت شده، اون موقع ما به خود صنعتی اطمینان نداشتیم که آیا این خودش چیه، برای که می اومد در اینجا افست رو، وقتی شرکت افست رو برپا کرد، چاپ افست رو آورد، ناگزیر شد که نصفش رو بده به سازمان خدمات شاهنشاهی اجتماعی، ولی تقی‌زاده رو گذاشت رئیس هیئت مدیره، که ما بعدها فهمیدیم این گذاشته برای که جواب اشرف رو بده، که اشرف چون رئیس سازمانه. گفتم اینا رو مثال کردم، پس شاید نمیدونم ممکنه شاید اونجا دوباره که تکرار میکنید نمیکنید.
نه، مسیر ذهنیتون
رو برای مسیر ذهنی من داره این حالت به هر حال من به هر حال دو مرتبه میفتم تو اینم. این حالت برقرار بود تا اینکه به مرور مثلا این چیزا برطرف شد، این مسئله شکل سیاسی و اینا به کلی کم 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 از ذهن ما رفت بیرون، یعنی به طور کلی حالت غیر سیاسی ما شدیم. من میتونم بگم که بعد وقتی که به سالهای چهل و اینا، سالهای 45 تا 50 و اینا، چیزهای ما فقط فرهنگی بود، هیچ گونه ذهنیت سیاسی من شخصا خودم هیچ وقت نداشتم، هیچ تمایلی به هیچ طرفی نداشتم. ولی به هر حال یه نوع حالت جهت ذهنی من هیچ وقت از این به طور مطلق جدا نشد. از وقتی اگر شما راست و چپ جامعه رو بگیرید، هیچ وقت از حالت اون منطقه چپ بیرون نیومدم، هنوزم بیرون نیومدم. بخیر اگه من ذهن فکر بکنم، آدم دلش میخواد که مثلا یه نوع عدالت اجتماعی در واقع سوسیال دموکراسی چیزی که اگه برقرار بشه در هر جا که باشه بهترین شکل سیستم از بابت برقراری عدالت اجتماعی. بنابراین عدالت اجتماعی یه امری که غیر از اینکه یه امر سیاسی باشه یه امر معنویه به نظر من،
انسانی
و معنویه. طبیعتاً وقتی بخواد به صورت عملش در بیاد، اینا همه آمادگی داشتن و آمادگی داشتیم برای انقلاب، درش تردیدی نیست. بله.
خب از فعالیتتون تو حوزه کارگردانی و فیلمسازیتون راجع به بخش تئاتر که بلبل سرگشته رو اجرا کردیم، بعد فیلم چم.
ها اونا یه مش اونا عرض کنم بزرگ که نه، با فیلم چم شروع نشده کار من،
با ساز یکم نشدارو.
بله بله، من حالا اونا رو همون که اونجا یه جزای شما یه خود اشکال داره.
بله.
عرض کنم بزرگتون که من براتون براتب استعفا از چیز گفتم آمدم بیرون و نمیدونستم چی کار باید بکنم. هیچ وقتی آمدم بیرون اصلا فکر این که بعد چی کار خواهم کرد برام هنوز معلوم نبود. خیلی ها بودن از ایران. عرض کنم به حضورتون که ایشون حقوق خیلی خوبی میگرفتن اونجا. ما مدتی اصلا در واقع کاروان ایستان بخواه من استفاده دادم آمدن بینو گفت خب ایبی نداره. اصلا نگفت چرا، بلکه که گفت ایبی نداره باش هستیم با هم دیگه داریم. تا این قضیه گروه هنر ملی و تئاتر هم که بهتون گفتم که چجوری اصلا من گذاشتم کنار و وارد جزئیاتش و دلایلش هم نشدم و آمادگی هم برای اینکه واردش بشم ندارم. و اون محیطی که به اون شکل بود برای من یه محیطی بود به نظر من آلوده بود و چیزی بود که چیزی که بود فضای سالمی برای کارتا من ولش کردم و مسئله من افتادم توی همین خطی که خیلی علاقه به اینکه بتونم به کار سینمایی بکنم، ولی شغل من ادامه پیدا کرده بود به صورت همین کار نوشتن و حالا بیکار شدم، حقوقی نمیتونم بگیرم. کسی که باهاش آشنا شده بودم و کم کم حالت دوستی پیدا کردم باهاش رحمت جزنی بود. رحمت جزنی نمیتونم میشناسید که کی رحمت. رحمت جزنی در اون زمانی که من باهاش آشنا شدم مشاور عالی سازمان برنامه بود که صفی اصفیا بود رئیس اون موقع بود، صفی اصفیا شده بود رئیس سازمان برنامه. من با ایشون خواهر صفی اصفیا، من دوستی که به دوستی من داشتم به نام دکتر امیر روحی پزشک چیز بود به اصطلاح پاتولوژیست بود، ایشون دختر اصفیا زنش بود. در نتیجه ما رابطه با خانواده همین اینا پیدا کرده بودیم که رحمت یزنی به صاحب داماد خانواده بود و کنار دریا یه جایی داشت. ما هفته ها با امیر همین داماد اصفیا ما میرفتیم به کنار دریا، مرحوم یزنی و خانومش که به صاحب خواهر مهندس اصفیا بود میرفتیم اونجا. ما هفته دو روز ویکندا اونجا میرفتیم، شبا میرفتیم اونجا. در اونجا با زیاد تئاتری افکار میکردیم با جزنی. جزنی گفتش که بعد از یه مدتی از همین حرفایی که شما از من میپرسید، اون موقع در اون زمان میپرسید، حرفای ما گرفت و صحبتهای فرهنگی ما دامنه پیدا کرد. این گفت آقا ما در سازمان برنامه یک روابط عمومی داریم که در اینجا میخوام فعالیتهایی که ما داریم اینجا انجام میدیم، بهترین وسایل رو خریدیم، عالی‌ترین دستگاه ها رو داریم، از کار فیلم برداری، عکاسی، همه کاری کردیم، کارگردان استخدام کردیم، چند نفر، سه چهار تا فیلم بردار داریم، ولی کاری تولید نمیشه به درد بخوره. و اصفیا میگه اینجا شده لجنزار، باید یه فکری بکنید برای اینجا. حالا در اثر این گفتگوهای ما با ایشون، ایشون فکر کرد که من احتمال داره که بتونم لجن پاک کن مناسبی باشم. گفت شما حاضری؟ دیدون من شغلم الان ندارم. گفت حاضری که تو بیای اینجا و در روابط عمومی رو بر عهده بگیری و این لجنزار رو پاک بکنی؟ یعنی که مثلا یعنی برم تو مسائل سینمایی و کارهای به اصطلاح عکس و مسائلی که به اصطلاح مربوط به حال کار سابقه فرانکلین و اینا بود، کار نوشتن و اینا بود که به هر یه فعالیت های مثلا بروشورهای پمپلت هایی درست بشه. من گفتم در مورد کار سینماش علاقه دارم، برای که در این حال من داشتم اون موقع ها کار گویندگی رو انجام میدادم به صورت گویندگی برای فیلم های مستند. فیلم های تعداد فیلم هایی که من و انگلیسی نوشتم و اجرا کردم تعدادش الان نمیتونم بتونم، خیلی بوده، ده ها و ده ها بوده. اون موقع های مقدار زیادی از این کارها توی وزارت فرهنگ و هنر انجام میشد و در اونجا من به طور منظم این کار میکردم و برای من یه درآمدی هم بود، یعنی دستمزدی که از اونجا میگرفتم کمکی به زندگی میبرد، چیزی نبود که بتونه منو نگه داره. ایشون به من گفتش که اگر بیا اینجا رو روابط عمومی بگیری و اینجا رو درست بکنی، با که بعد اصل مسئله این بود که فیلم های مستند بسازیم که گویای فعالیت های دیگه شما اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کشاورزی و صنعتی و جاده سازی و سد سازی و 120 تا مسئله بود. بعدا یه همین گفت اینا همینطوری مونده و هر چی میارن چیزیست که به درد بخوره اینجا. و آقای اصفیا خسته شده به اینجا لجنزاره، این این جمله است که میگفت. و بعد صبح گفت آقا این حرفایی که تو میزنی اگه به اینجا بتونی آمادگی داری؟ گفتم آمادگی دارم، ولی رئیس روابط عمومی من حاضر نیستم بشم، یعنی وارد آمادگی ندارم براش. گفت چی کار رو؟ گفتم به صورت مشاور آمادگی دارم که این کار رو بکنم. گفت چه بسر؟ گفت برای من باش راحت تره و حقوق بهتری هم میتونی به عنوان مشاور بگیری. بنابراین قرار شد ما بریم اونجا بشیم مشاور سمعی و بصری برای روابط عمومی، یعنی اگر بگیم اسمش رو استخدام بذارید، من به عنوان مشاور در این چیز استخدام شدم و با حقوق 2500 تومان که خیلی حقوق خوبی بود. البته حقوق فرانکلین دو سال قبل از اون مال من رسید به 4800 تومان، من به اون عادت کرده بودم، ولی خب در این چند مدتی که دیگه بود باز 2000 همچنان حقوق خیلی خوبی بود. ما رفتیم اینجا شدیم مشاور از کنم سمعی و بصری سازمان برنامه و شروع کردیم ببینیم لجنزار پاک کردنش چیه، کارا و فعالیت‌ها رو نگاه کردیم و دیدیم که میشه خیلی کارهای عجیب و غریب کرد. به نظر من اینطور شد که گفتم که اگه ما وایسیم و کاری رو به صورت ایشون میکنه، چون من گفته بودم باید از آزادی عمل مطلق نداشته باشم برای که بتونم کار بکنم، گیر ملاحظات اداری رو نباشیم، در یه همچی سیستمی ملاحظات اداری رو ما میتونیم برای که به درد کردنش بخوره و ازش فرهنگیش بالا باشه. برای اگه من بیام این کار رو بکنم راجع به فیلم بسازی، باید راه باز باشه برای اینکه ما بتونیم فیلم های هنری بسازیم که به نظر من اگر ارزش هنری داشته باشه، یک کاری که مربوط به سازمان برنامه باشه، طبعا توش یه تمی از مثل آب مطرح باشه. ولی من بیام راجع به آب، سد رو میشه بسازی، آب رودخونه هستن، آب دریا هستش، شالیزار هست، کشاورزی هست، اینا همه خودش کرده تو سوژه جداگانه است. ولی اگر ما بیایم وقت یه دونه چیز راجع به حماسه قنات هایی که در مملکت مال چندین صد چند هزار سال رگ های تن خشک فلات ایران هستن و اینا آدمایی که یه آدم هایی هستن زیر تو این تاریکی ها، این مغنی ها در هزاران سال اون زیر میرن تو اون تاریکی حرکت بکنن، این چهار رو درست بکنن، کسی ها به اینا کاری. وقتی آخر عمر اینا کور میشن همشون، مغنی ها تو اون تاریکی ها کور و میامدن و میان اینجا توی چیز مغنی ها این بود کور، بعد بیدید که توی شهر دارن میگردن اون بیلچه و تفنگی که دستشون بوده رو شونشون آویزون میکردن گدایی میکردن. گفتم یه همچین حماسه عظیمی که حماسه آبه، مثلا شرط کار من نیست بتونم این کارا رو بسازیم برای آب و سد و اینا، ولی باید منجر به این بشه. گفت من از خدامه که همچی چیزی بشه. گفتم بعد این کار نمونه میشه برای وزارت فرهنگ و هنر تا بفهمه که وظیفش چیه. در رو شما باز میکنید، اتفاقا بودجه و امکانش هم داشتن، بنابراین خیلی عالی از نظر من. استقبال کردم اینو و رفتیم اونجا و وقتی آمدیم اینا رو سنجیدیم که گفتم به شما از کشاورزی و جاده سازی و دامداری و پارچه بافی و رنگرزی و سد سازی و شالیکاری و میوه کاری و دفع آفات و همینطوری بگیرید تا برید تو قصال خونه های مملکت هم اینا جزو برنامه اینا رو بهش رسیدگی میکنن. تنها چیزی که نداشتن اتفاقا مسائل هنری بود. گفتم آقا شما چرا برای همچی بودجه گذاشتید و امکان گذاشتید اینم جزو کن. گفت اتفاقا حرف درسته و بیا این کار رو بکن تو راه بنداز اونم با دنبالش میگیری. دیگه برای من به نظرم ایدئال شد. ما رفتیم اینا رو من مقدمات شد سختی هاش و مقاومت هایی که در اینجا شد به دلیل اینکه این آدم هایی که بودن اونجا سه تا فیلم بردار بودن در واقع چهار تا یه مسئول لابراتواری داشتن که اصلا تخصصش خیلی عالی بود سازهار ویسی که تو فرانسه این درس رو خونده بود آمده بود اینجا ولی کاری در نمی آمد. بعد کسایی بودن عکاسای خیلی خوب بودن کسایی که حقش بود که بتونن فیلمایی بسازن ولی ساخته نشده بود صحبت خیلی شده بود ولی کار رایی نشده بود فیلم هم گرفته بودن اینا همش چیزای خبری بود که باز بردی نداشت اینا میشستن و سیگار میکشتن و چایی میخوردن و صحبت میکردن برای رفتن این آوردن کسی که بگن آقا این آمده مشاوره باید یزنی من برد توی این محبته و معرفی کرد به مدیر اینجایی که دکتر دفتریان بود مرد شریفی بود و استقبال کرد اون این اشکال رو نداشت اون کسایی که تو کادر سمیع بصری بودن برشون این مسئله بود که حرفی که جزنی زد در واقع این چیز رو بر من اومد گفت آقا فلان کس آمده اینجا مثل دکتر اومده به ما برای ما نسخه بنویسه و شما دواهایی که ایشون میده موظفید که بایستی که اجرا بکنید دفتریان دکتر دفتریان یه خود آشنا شده بود با مسئله باش صحبت کرده بود جزنی استقبال کرد خیلی گفت بسیار خوب خیلی خوشش آمد از اینکه این کار بشه قرار شد که من بیام در موارد سمیع بصری حرفی که بزنم تبدیل بشه اینکه مثل حکمه یعنی جزنی اونجا وایساده عنوان مشاور که آورده یعنی این تاییدش امضاشو قبلا کرده گفت حالا برو هر کاری بخوای بکنی بکن ما رفتیم شاید پنج ماهی طول کشید تمام این پروژه ها رو گرفتیم به دقت نوشته هایی دارم از این فراوانی که یادداشت کردم روزمره چه بوده و چه مشکلاتی برای من درست میکردن اشکال هایی که ایجاد میشد که من نتونم حتی بدونم که موضوع از چه قراره اینا رو من همه یادداشت کردم شما اینو بپذیرید به طور کلی برای که نظیرش رو حتما شناختید و میدونید من دارم چی میگم عکس العمل خیلی شدید بود بعدم اتفاقاتی که میفته بهتون خواهد گفت که شدتش چی بود من رو این تأکید میکنم ببینید اصلا یه جور سرنوشت ساز بوده این برای من و از خیلی جهات خیلی معنی دار بوده از من یه مقدار جواب بعضی هم حرفای سوال شما باز تو همین این میتونید خودتون گیرش بیارید به اینجا من زدیدم 120 سوژه هستش در اینجا که از جاده سازی شما بگیرید و حمل و نقل و کارخونه ها و صنعت و کشاورزی و آبیاری و دامداری و اینا این 120 سوژه هستش و شما اگر بیاید مثلا فرض کنید همین قضیه آب رو بگیرید که مثلا مهمترین چیز از کجاش چند تم توش بود اگر من بیام راجع به سد سازی که میره تو منطقه آب یه فیلم بردارم مسئله آبی که توش خواهم کرد راجع به کشاورزی راجب دامداری، راجب شالیکاری، حتی راجب امور نساجی و قالیبافی هم ارتباط آب خیلی نقش مهمی داره. حالا سیفی کاری و باغات و اینا رو بذارید کنار. بنابراین من وقتی برنامه میریزم برای اینکه بخوام برم برای سد بسازم، من باید فکر کنم که چیکار بخوام بکنم برای شالیکاری و چیکار بخوام کنم برای گندمکاری، چیکار بخوام برای کار باغداری، چیکار بخوام برای دامداری، اینا همه سوژه است. بنابراین من میام راجع به سدسازی بر میدارم شاخه های اینجا پیدا میشه که به اونا باید کمک کنم من باید از همین حالا خوراک برش تهیه بکنم بعد باز ضمناً وقتی دارم برای این سدسازی بکنم اصل قضیه آب من قنات هایی است که اون حماسه رو در نظر دارم و یه روزی این کار را که شد من این حرف زیادی نیست براتون خوبه جواب حالا این تبدیل شد به 120 سوژه من فعلا این آبو گفتم براتون کافی باشه من میتونم جاده دارم بگم بازم بشه ها مثلا جاده ها هستش تو دهات هستش کدوم آسفالت بشه کدوم نخواد بشه کدومش اتوبان بشه، چه اتفاقاتی بخواد بیفته، همه اینا توش، همه جز سوجات. میگم به قصال خانه ها هم میرسه. اونجا هم آب لازم داشتن و مربوط میشه ها. آدم باید فکر برای قصال خانه کار مهم جز آیتمای تو بلوچستان قصال خانه هایی ساخته شد مطرح بود، باید که بابات بهش میرسیدیم. اینا رو توجه کنید من دارم چی میگم ها. تو سوژه بود، دریا بود، یه شما همه چیز مملکت در اختیار داشتید بتونید بهش بپردازید. سازمان برنامه خود از این برای معافیا میره اینجا رو، اتفاق این اتفاق افتاد، میره اینجا رو افتتاح میکنه. این که دارم میگم چون اتفاق افتاده، ما اونجا میریم، فیلم بردار میره اونجا فیلم برمیداره از این بساط، سبر میداره از حرفایی که نطقایی که زده میشه اونجا و صدایی در فضا هست. فیلمی هم که برمیدارن با ریورسال سیاسفید 16 میلیمتریه که اصلا به در نگاتیف هم حتی نداره. شما اینو میارید، اگر صبح این اتفاق افتاده هواپیما بعد از ظهر بیاره، شما میتونید تبدیل کنید به یه فیلمی که توش صدا باشه، خود صدایی که اونجا گفت شده باشه، بک‌گراندش، ساوند افکتاش توی اینجا باشه و شما نوعی اینو کات بکنید و صداها که با همدیگه نبوده جوری کات بکنید، صداها رو که با نواری بودش، با ناگرا میگرفتی، بهترین چیزا بود اونجا، بهترین وسایل بودش در اونجا، با دوربین اکلر میگرفتی چیزا رو، ولی نه اینکه صدا رو با فیلم میگیم، صدا با ناگرا گرفته میشد. وقتی این بره روی تلویزیون مستنده، چون اون موقع هنوز فهم چیزی به قدر کافی پیدا نشده بود که آدما بشناسن اینو، یعنی آدما فهمیدن یعنی یه فیلم برداشته شده که حالا این چیزشه، این افتتاحشه. شما خیلی چیزا رو زود به همراهش میکرد، یعنی فیلم به صورت یه فیلم مستند، آدم ها فیلم گرن یه فیلم ساخته شد از که صبح این فقط یه چیز شون زمین سیر ریورسال بعد مینداختیش دوری کاری اصلا به درد کاری دیگه نمیخواد. یعنی ما از اینجا میگفتیم به طور روزمرگی باید باشه کارهایی که خود وسیعی تر میشه. فرض کنید وقتی میرسه به اینکه صد رو بسازید، مراتب داره انجام میشه، صد باید برید طول بکشه، مدت ها تا برید، داره صد میاد بالا، کارهایی که میشه، حرفایی که زده میشه. من الان سناریوشو آماده دارم، بهتون میتونم نشون بدم که سناریو چی نوشته شده توش. همین اینجوری چون میگه ایرون، یعنی قنات های ایرون، از اینجوری که قنات ها مثل تونل های هستن که مثل میگم مثل رگی در تن خشک فلات دویدن، بعد میان سر به شورزارها در میارن و شورزارها رو گلزار میکنن. این خلاصه لب تمدن ایرونه. قنات ها اگه نبودن ایرونی نبود به این معنی که هست. درست آقا؟ این بر اساس پژوهش این آماده شده، سناریوش هم نوشته شده. بعد نظائر این چیزای دیگه شد، بنا شد ما هر فیلمی که برمی‌داریم، فراوان فیلم‌ها و اینا چیزای معرکه‌ای برداشتیم با همون آدمایی که اونجا بودن، به صورت مقدمات کار که ببینیم کجاها مسئله آب چی که آب هر چی که رفتیم سراغش برداشتیم. بعد بهتون میگم که ازم بعد بپرسید که سرنوشت این شاتا چی شد. عرض کنم وقتی که این پروژه آماده شد و معلوم شد ما دقیقاً چی رو بخوایم بکنیم، با کجاها برای چه فیلمایی باید بگیریم، گفتیم حالا با یه فیلمی شما بگید. من سعی میکردم تحبیب بکنم این آدمایی که مقاومت میکردن، گفتم حالا راجع به این کار شما بگید که با چه فیلمی شروع بکنیم، یکی از این سوژه ها رو بگیریم. و من گفتن که کاری که خواسته اینجا انجام بشه و موفقیت نداشته و خیلی واجبه، الان حالت چیز داشته، خیلی علاقه بوده برای اینکه دستور بوده که ما حسارک، اهمیت حسارک به دلیل کاری که خب خود کارش خیلی کار مهمی بود که به هر حال یه چیزی بود که بعد از انسیتو پاستور هم ساخته شده بود و مسئله سرم و واکسن بود، هم برای آدما هم بیماری ها و همچنین برای دام ها، آنچه که حیوانه به هر شکلی، بنابراین کار حسارک که میدونید. و مهم میشیم حسارک جایی بود که اینو صادر میکرد، یعنی این کاری بود که بیس علمی داشت و خیلی چیز دقیق مهمی بود، ولی در اون زمان سرم و چیز صادر میکرد، خیلی امر مهمی بودی. گفتیم باز با حسارک شروع میکنیم. من هنو نایده بودم که چی، گفتم یه فیلم هایی هم برشیم اینا هستش، رفتیم یه فیلم هایی، یه چیزایی مثلا توی یه جاهایی یه مش مار دارن تو خاک و خول همینطوری میلولن، یه حالت خوابالودی دارن. گفتن فقط اینو هستش، چیز جالبی دیگه نبوده. خب یه چیز بی خودی بود اصلا. که الان من فهمیدم که اینا هنوز توی وزارت فرهنگ و هنر تو چیزی اینو گیر آوردن. به من اون هفته ها حالا بهتون میفهمید که چرا اونجا گفتم که نگاتیف، حالا الان بگم حاشیه است، هنوز اینا هست. الان اونجا میشه اینا رو رفتید، اون چیزایی که همین که به درد نمیخورد. الان تو فیلمخانه ملی به نام سراسی راسی اینا هست. عرض کنم که رازی برید از هشتگردم رد میشه تا برسه به حصارک، از جلوی حیدرآباد هم رد میشدیم. حیدرآباد دامداری حیدرآباد بود که متعلق بود، لابراتوار کار دامداری بود که باز متعلق به سازمان برنامه بود، داشتن تو اونجا تجربه های چیزهای امور دامداری میکردن. در نتیجه جلوی اینجا مقدار مزارع ذرت بود. ببینید چجوری بعدها معنی پیدا میکنه. ولی ما میرفتیم اجازه روز هر روز رد میشدیم، میرفتیم ماسه رازی، اونجا بود که مارا بودن و سرم میساختن و مراتبی که اونجا بود و اسبایی بود که توش باید خونشون برای میشد جای پرورش، برای پرورش آمپول و سرم باید تو خون اسب این کار اتفاق بیفته. ما رفتیم دو هفته رفتیم با اینا، با این دکترای جای مشمتی اینا رو ضبط کردیم، حرفاشون رو که چیه بشناسیم، مسئله چیه. به یه جایی رسیدیم فهمیدیم فعالیت ها عبارت از چیه. گفتیم حالا فیلمی که بخوایم بسازیم چیه؟ فیلم میبینیم یه مش اتاق سفید، کاشی های ایران سفید رفته بالا، یه آدمایی لباس سفید تنشونه و میبینیم یه چیزای دستشون اینو میریزن توی این تو لابراتوار نگاه میکنیم، میبینی یه چیزی جاتور خالی، میبینید هیچ چی رفتی و مارا خودشون، خب مار هم هستن، این مارا هم ازشون زهرگیری میکنن، ولی سوژه چیزی به آدم ظاهرا نمیده. من گفتم که بیا برو چیه چیه، دیدم که گفتم که اینو نمیشه، با سالونا رو ما باید نشون بدیم، به درسته، ولی سالونا مسئله ما نیست، ما باید بریم تو جسم کار اینا، باید بریم توی آمپول اینا. اینا این کاری به تبدیل میشه، اینکه آمپول میسازن میکنن تو تن آدم ها دیگه، اینه دیگه. ما باید بریم تو یک رای گیر بریم، بریم تو دل این کار که این کار بریم، بریم بریم چیه. هی دوربین رو ببری جلو، میبری جلو، میبینی که خب باید بری کلو اینو باید مثلا توی آمپول بزنن و این آمپول است که داره کار انجام میده. بخوای اون سر سوزن که بخواد بره اگه نشون بدید اهمیت شو با 25 250 که زوم رو داشتیم که میشد 250 حتی میتونید کلوزآپ خیلی نزدیک بگیرید، جواب این رو نمیداد. ما هم بدیم لوله های چی ساختیم، لوله هایی ساختیم وارد فنیات بشم براتون به درد میخوره، این حیاتی ها، این حیفه ها من به فشارم شما حس کنید. ما آمدیم لوله های اکستنشن تیوب ساختیم، انواع و اقسامشو، این چیز فنی آمدیم گذاشتیم اکستنشن زوم 25 وایدش بود، 250 تلش بود. وقتی ما این اضافه میکردیم اون بزرگشو یه مرتبه مثل این شما میرید روی مثلا از فیش آی هم چیزتر میشه ساختیم. بعد فکر میکردم من چجوری حالا اینه در چه کانتکستی باید من نشون بدم. یه دفعه به نظر بعد از این رفت و آمدهایی که میرفتن ای ما داریم از رو داریم از جلوی مؤسسه دامداری سازمان برنامه رد میشیم، جلوش مزارع ذرت تو اینجا حیوانات اونجا هستن. گفتم ای این مزارع ذرت معرکه است از باب تصویری توش بری ذرت ها رو ما بریم میکنیم یک کسی داره این دهاتیه در یه دهی دارن یک کسی زاره ذرت کاشته. حالا ببین اگر من این ذرت ها رو بگیرم کار دامداری حیدرآباد برش ماده گرفتم، در حالی دارم میرم برای حصارک. میگی روشن حرف تو گودم. پس بنابراین یک آدمی رو اینجا میاد، این برام فهمیدم سناریو من اینجوری ساخته شد، این یک زاره ای در اینجا داره ذرت کاره، مار میاد اینو میگزه، اینو میاد میفته قش میگن نزدیک بمیره ور میدارن میبرنش تو مریض خونه میرسونن به پرورش چیز مدرسه سارک اتوان نزدیک اینجاست اینا میان یه دونه مار رو دارن اینا زهر رو ساختن میان بهش چیز تزریق میکنن اینجا میخوابه در زمانی که اونجا خوابیده ما میگیم که این خون چجوری این آمپوله چی بوده کردن تو تن این و آمپوله رو رگ و ما میایم مثلا نشون میدیم یک دفعه فقط این رگ اون سوزنی که یک دفعه مثلا سوزنه اینقدر میشه قدش وای اینا زنده می اشیایی که هیچی نیستن هی میری هیچی نمیبینی اینا اهمیتی پیدا میکنن که هر کدومشون میشن مثل قهرمان داستان یهو میبینی تمام اشیایی که دور و برت قهرمانن یه لوله آبی که داره مثلا یه تیکه ازش لوله پلاستیکیه که آب ازش چکه میگه دانگ میبینی یه شخصیت داره من الان دارم به شما میگم به والله موی من داره تیز میشه من اینو شهر دادم گاهی وقتی اشک من در آورده این شخصیت پیدا کردن این اشیا و این به خون مربوطه و همه اینا با تو خون جاری بشه حالا بماند بعد وقت میاد ماری که اونجا اونو زده یه دفعه ما میریم میگه اون وقت میریم سراغ مارا و مارا رو میریم تو میدون نه اینکه تو اونجا بری تو خاک و خل تو اونجا تاریکی دارن میپلکن و کار خطرناکی هم هست باید بیاری با باشی کاری کنیم مارا یه فعالیت های بکنن ما مارا حالا باید ببینید که چه کارهایی میان میکنه میاریم میپره اون حمله میکنه بعد این میشه مقدمه تیتراژ فیلم روی این شروع میشه چجوری شروع میشه برای شروع کار باز برگردم به اولش من دیدم برای که ما بریم توی این حرکت رو بکنیم برسیم به اینجا من احتیاج به 150 متر ترافلینگ دارم ترافلینگ تا اون زمان این مال صحبت 55 سال پیش من دارم بهتون میکنم در اون زمان درازترین ترافلینگ که ساخته شده بود توی استودیوها 8 متر بیشتر نبود فقط 8 متر بود تو ریز کوشان که میرفتید همین فیلم های فیلم فارسی هایی که ساخته میشدن تا 8 متر بیشتر من برای این یه دونه اشتیار داشتم دیگه 150 و ترافلینگی ساختم که حرکتش اینجوری بود راست دیگه نبود یعنی لای این ذرت ها حرکت میکرد بعد یه دونه از اون مارا یه صبح تا سه بعد از ظهر 20 نفر آدم تو اونجا آمده یکی از این مارا چیز بود البته ماری بود که زهری نبود این مار میاد این زارعه مثلا چیز لقزاش اونجاست و کوزه با کوزه آب میخوره کوزه های اون موقع با کوزه قلاب بشه میخوره میذاره اونجا مار رو ما باید وادار کنیم الله این به پیچه بره حرکت کنه یه خطی رو که ما پیش بینی کردیم این مار باید اون را بره پای اونو بزنه و این کار 20 نفر آدم لازم داشته وایسن این نظر نور و صدا یه کاری کنن که این ماره از اون خط مورد نظر ما خارج داشته به جان شما بیاید تماشا کنید فیلم دیشدارو نمیدونم اسمش رو اگه شنیده باشید الان هست
حالا خودشو ندیدم
حالا نشون هست اینجا بتونش عرض کنم به حضورتون که و میاره حالا بهتون بگم به کجاها عرض کنم به حضورتون که وقتی که این مار رفت پوزش رو مالید به چیزی این کار رو میکنه با صداش این زبون رو در میاره این زبونی که من به اون کسی بود اصلا برزگر بازی میکرد خدا بیامرد سال هاست که مرده کارگر بود برای من کارهایی بیان تو خدا کارا ببرن این گفته بودم تو نمیتونی چیز بود خیلی آدمی یا فریاد افتاد زمین این آنچنان هیجان در چیز فیلم بردار پریز اشتری دوت که دست رو برداشت یعنی اینو گرفت که ماره رفته ولی اینکه افتاد زمینش رو نگرفت یعنی دل کرد کارو از حیرتی که این کار اتفاق افتاده به نظر آخه نمیشد این کار شد اینقدر خوش بود این انداخت در نتیجه ما مجبور شدیم که خب دوباره بریم از تان بلندش کنیم بریم از روبرو وایسیم تا ایبی هم نداشت ما دیدیم اون رو بعد در لابراتوار دادیم اینو بعدها دادیم 8 فریم اینو من فریز کردم برای یعنی یه معطلی میشه و بعد رد میشه یعنی زد حالا رد شد بعد داک صورت یارو افتاد این شد شروع فیلم ما بعد وقتی میفته میبینیم سراغ مارا اون فلان ما فش میکنن صدا میکنن حالا صداهای اینجا رو وارد اون نشم صداهایی که ما اینجا ساختیم از توی خود اشیا بوده و من در واقع یه چیزی با اونجا ساختیم. سه ماه با محمود انگوال خدا بیامرز که مونتور من بود با هم دیگه این کار رو تدوین کردیم و صدا برش گذاشتیم. ما سه ماه توی زیر زمین دفتر خودمون تو خیابون وصال شیرازی ما اون اشیا رو آورده بودیم از تو اونجا و با این صدا می ساختیم. صداها رو ساختیم برای اینکه نوتای موسیقی با آهنگ ساوند افکت ها توی فیلم موسیقیه. شما اشتوکهاوزر رو شنیدین؟ اون موقع اشتوکهاوزر نبود هنوز، ولی شما خواهید دید که اینجا ما یه کاری کردیم که خیلی اولترا آواگارد بوده با این کار. من یادم مسعود کیمیایی سالها بعد که من با هم دیگه دوست شدیم، من اون موقع نمیشناختم خیلی از من جوان تره، میگو تازه بخواسته برای کارتیان، میگو من دفعه اینو وقتی دیدم تو فستیوال دیده بود، میگو من بیام خیلی این چجوری این کارا براش حیفه کرده بود. یک اتفاقات خیلی غیر عادی در عالم سینما هست که این هیچی نبود، کار ما هیچی نبود غیر از تنها کار ما همون یه دونه چیز عجیب و غریب. ما اون سه تا اکستنشن تیوب بود و این ریلی که ساخته بودیم، برای که اشیا کوچولو بودن. مثلا شما یه شیء یه چیز لابراتوری یه چیز پیپت اونجا رو که میکنید، شما روی اون یه حرکتی میبینید که مثل فکر کنید ترابلینگه و بزرگ چون هست شما خیال میکنید که مثلا یک ترابلینگ داره روی ریل میشه. اصلا امکانش نبوده، برای که چیز انقدریه. فقط شما با این اکسسیزو رفتید اینو دارید اینجوری حرکت میکنید، یه هر اتمش فقط یه دونه فندق به نظر میرسه. در نتیجه شما خیال میکنید که اینجا داری اتفاقات در یه جاهای مناطق عجیب غریبی. میدونید چیه ترابلینگش؟ دوربین رو ما فیکس گذاشتیم اینجا، اینو این پارچه رو گذاشتیم روی اینو چید، اینو گذاشتیم این یاروه رو همین که داره هر من گرفتم بگم برو، من این یواش روی پارچه میکشم، تو خیال میکنی ترابلینگ داری میکنی. مثلا اینو متوجه نشده بود مسعود کیمیایی که این ترابلینگ ما نکرده، یه کار ساده است. ما اون رو یواش کشیدیم. حالا اونجا ببینید اینا براتون خواهید دید که اینا رو منعکس می‌بینید در این چیز به تقدیم حضورتون خواهم تقدیم کرد. عرض کنم به حضورتون که بعد وقتی مارا دیده میشن یهو اینا رو ببینید که میگیرن نگرشون میدارن، میگیرن کلشو و میان اینو میذارن توی ظرفی که روش لاستیکه و این مار نیششو بخواد بزنه اونجا شروع به قطع زهر چکوندن. این زهرها میشه شما فکر کنید اینو ما با اون کلوزآپ کردیم، یعنی مار افعیه تبدیل شده به یک مونستری، یه قول عجیبی که داره دندونش داره اینو میچکه. خب اینا رو اونا حیوانکی به فکرشون نرسیده بود، به فکر با هم اگه این ور نمیرفتیم نمیرسید. یک دفعه یه چیز ترسناکی شده، سابقه هیچ جا نداشته این کار. آره اینو میگرم انواع مارای چیز اونایی که افعیه هستن و اون مارایی که اینجور چیه مارای کبراها. کبراها هم دارید رفت میکنه حمله میکنه میگیرنش میاد اینجا باید دوباره اینا هم عذاب میشه و اینا با کلوز اکستریم کلوز آب گرفته میشه. شما میفهمید من دارم چی میگم؟ حالا باید در عمل ببینید که چجوری شده. عرض شود حضورتون که فکر بکنم کافی الان توضیحات که من دادم، فقط برای اینکه همچی مسئله این فیلم گرفته شد. ولی ما ممانع این 52 بار ما رفتیم به چیز در روز که باید از اینجا سوار لندروور سازمان برنامه بشیم با فیلمبردار و کمک فیلمبردار بریم واسه رازی. بعد حالا اینجا یه دونه مثلا لامپ تمام میشه، بگیم آقا ما پروژکتورمون الان آقا نمیتونه امروز بشه، یا امروز کار باید یه کاری که باید نور لازم داره نکنیم، باید یک کار دیگه بکنیم. ولی در 366 روز 52 روز ما باید این 52 روز پشت سر هم میرفتیم، که اگه پشت سر هم میرفتیم در 30 روز کارش تموم میشد. یک سال این کار طول کشید تا فیلم برداری ما تموم شد. نمیدونید چه کشیدیم برای اینکه من دیگه دومار نبودیم داریم این کار بخواهم نمونه بسازیم بگیم آقا میشه یک کاری کرد که کارستان باشه دیگه. عرض کنم که این فیلم ها میومد تو اونجای میومدن میدیدن بعضی از همون دوستانی که اینا رو مردن از دنیا رفتن اسماشون دیگه من نمیارم مثلا، میگفتن خب اینا که اینا فیلمه، اینا که فیلم نیست، یا اینا فیلم شاته، اینا به چه دردی بخوره؟ این اصلا حرف تکراری اینا چیه؟ خب آلا قشنگه ولی به چه دردی بخوره؟ این حرفی بود که عکس العمل شهری آقا دارین نگاتیف زیادی دارن مصرف میکنن، مشکل نگاتیف ما داشتیم بعد فیلم های دیگه خوراک هم درست میکنیم. یعنی یکی از حرف های میدید آقا به چه مناسب قراره که من نسخه بریم شما هم اجرا بکنیم؟ قضیه اینطوری بود. به هر حال این کار یک سال طول کشید. وقتی که تموم شد من این گرفتاری کمر و دیسک دوشاره بودم، همیشه بودم، من سیاتیک میگرفتم من مینداخت اینجا، فشاری که به من آمده بود درد کمر یه جور من انداخت، 15 روز نتونستم برم. وقتی بلند شدم آرام شد و برگشتم برم سر کارم، برای که فیلم آماده است و محمود هنگوال هم ما آوردیم اونجا به عنوان کار مونتور، اینا خیلی خیلی تحفه‌ای بود و صدا خیلی خیلی خوب بود اون، که آماده بشیم که بریم حالا بشینیم مونتاژ بکنیم فیلم رو. رفتم به دفتر اینجا ببینید چه اتفاقی میفته. رفتم میشنم پشت میزم بیدم یه یاد داشتی رو میزه نوشته روش جناب آقای منوچهر رهبر خیلی ممنون از زحماتی کشیدید، خیلی ممنون و فلان هستیم و اینا، اگر با شما کاری داشتیم بهتون اطلاع میدیم. یعنی دق، یعنی ما رو اخراج کرده. آقا سلام علیکم. مخلصم قربون. جات خالی بود، آقا چیزایی بود که به درد شما اینا میخورد دیگه نیمه دیدی. ما هم گفتم وایسین وایسین تا دکتر یاد، گفتن شروع میکنیم. خلاصه شده رسیدیم به تای قضیه نیشدارو، به هنوز تای تش نه، ولی اون یه چیزای خوبش هنوز مونده. عرض کنم حضورتون که گفتن که دیدم ای گفتم برام روز هم گفتم اونجا اونش با همین حالا هیچی تموم خواهی هیچی با دیگه اخراج شدیم. گفتم پس گفتم به شما در بزرگ پس من با من کار من با مصاحب ادامه داشته، یعنی الان در این برهه من هنوز دارم با در این کار سازمان برنامه هم که هستم به عنوان مشاور، من کارم رو با دکتر مصاحب ادامه میدم، یعنی که ما هنوز در مدخلام رو دارم اونجا می نویسم. بنابراین دکتر مصاحب با من همدمی داره و لطف عظیم داره و به هر حال خیلی تفاهم بزرگی بین ما برقراره. دیدم که مهندس اصفیا دوست خیلی نزدیک دکتر مصاحب بود و مهندس اصفیا جزو گروهی بود که می آمد کمک می کرد به دکتر مصاحب برای ساختن لغتای واژه های علمی ولی معدنی و اون متخصص چیز دکتر اصفیا مهندسیش مهندس معدن بود در اصل و آدم باسواد با فرهنگ درخشانی بود و خیلی نزدیک بود با دکتر مصاحب و کمک میکرد جزو اصلا اسمش هست به عنوان کسانی که چیز نوشتن و کمک کردن در واژه سازی با دکتر مغربی برای من رفتم پر دکتر مصاحب این داستانی که الان برای شما گفتم به تفصیل بیشتری براش گفتم که اون موقع زنده هم بود، خیلی جزئیاتی بود، جزئیات زیاد بود و اینکه بنده افتادم بیهو سیاتیک کمری شدم، دو هفته تکون نمیتونستم بخورم، رفتم دیدم منو به اونجا رفتم دیدم ما رو بیرون کردن برای کاری که ساختی، میگن آقا فیلم هم نمیدیم. من اینو همینطوری داشتم برای دکتر مصاحب میگفتم، گوش کن ببین چه اتفاقی افتاد. دکتر مصاحب دیده بودی عینکی داشت به چشمش مثل عینک های ته استکانی، چشم ها پشتش مثل لوبی های چشم ولولی بود، کوچولو اینجوری عینک خیلی کلوفتی، از زیر این عینک ها یادم دوتا عشق از این چیزی این اومد پایین. حالا بخواین باور کنین بخواین نکنین، با یه حال بغض اینجوری گوه ها غلط کردن گوه خوردن، من میرم فردا میرم سفیر رو میبینم تا تکلیف کار تو برو بشین تو نگران نباش. فردا به من بعد از ظهر گفت برو فیلم رو بگی برو هر کاری بخوای بکن. گفتم من دیگه به اونا کاری ندارم. ابوالقاسم رضایی ایران فیلم رو داشت، همین که الان خانه سینما هست اینجا استودیوی ایران فیلم ابوالحسین رضایی بود که من براش چند تا فیلم که ساخته بود من گفتار انگلیسی براش گفته بودم و از اینجا با من آشنا شده بود. رفتم بهش گفتم که داستان رو به خرج خودم باید بکنم، کاری دیگه به اونا ندارم، صورت حسابای کارم که اونجا ما داده بودیم اضافه کار رو اینا رو دیگه اصلا هیچ کدوم پرده همون تو چیز من هست، تو صندوق من اینا همه هست. گفت استودیو در اختیارت، استودیو رو گذاشت در اختیار من برای این کار و با محمود هنگوال ما رفتیم این فیلم رو مونتاژ کردیم توی وزارت. اینا تو وزارت فرهنگ هنر اینا همه انجام میشد، تو لابراتوار اونا بود که جناب عالمی دیگه اینا رو سوار است و استادش میدونه که چی به چیه. عرض کنم که یادت دو فرانسوی بودن متخصص چیز بودن، آکسبری بودن، لابراتوار بود، یکشون نعمان بود اسمش، اون یکیش یادم رفته. یه روز این نعمان ما این فیلم ها رو که میدادیم به دستش، یه روز آمد من میرفتم و میمدم به من گفت که گاه ما این دستگاه آکسبری رو داریم اینجا توی وزارت فرهنگ هنر، استفاده که از اینجا میشه ازش برای فقط کار دیزالو و فید. من میدونی تو این کار چه کارهایی با این میشه کرد؟ گفت ما میتونیم بیاییم مثلا یه کار یه فریم ساده رو تراولینگش بکنیم، میتونیم بیایم زار پشت رو بکنیم، میتونیم کمش بکنیم، زیادش بکنیم، همه اون افکت هایی که با آکسبری اون موقع میشه از کارهای حالا که دیگه هیچی. گفت اینا رو ما به اینا نگفتیم برای که اگه ما بگیم اینا هی بره فیلم های آشغال بره به دست ما میدن این بخواب بگم درستش کن. ولی آقا این کارهایی که شما آوردید اینا اصلا چجوری شده؟ یا مگه میشده تو اینجا هر چیز برایش این فیلم ها کسی بود که اینا رو دیولوب کرده بود؟ مگه میشه آخه همچی چیزهایی اینجا شده؟ برای اونا تعجب آور بود اصلا چجوری شده، در حالی که هیچی نبود، به همین سادگی که من گفتم بود، ساده ترین کار شده بود، فقط راه پیدا شده بود. همین گفتش که بعدی شما به شرط که به کسی نگید شما هر چی دارید بیارید ما بدید ما عوض بود. توی این الان فیلم چند تا این کار شده، مثلا یه چیزایی از این وری باد بخوره ما از اون وریش کردیم، بعد یه چیز یه تیکه بوده بزرگش کردیم، مثلا فریز رو به اینا یاد ندادن که میشه فریز کرد، مثلا فریز کردیم اینجا برای اولین بار از اینجا استفاده فریز شده. و گفتم برای این فیلم دیجیتال رو من 150 متر برای یک دونه پلان اولش فقط که افتتاحشه 150 متر من ریل ساختم برای ترولینگ که حرکت اینجوری میکرده که دیدی دیگه که بره اونجا حرکت، اون 150 متر اون حرکت با اینه. و تا اون موقع هیچ کوشان و اینا تو استودیو حد اکثر چیزشون 8 متر بود دراز فقط، چیزی که اصلا به چرخه تو کار نبوده هیچ وقت. و با این کار این اتفاق افتاده. و بعدم با اکستنشن تیوب ما اومدیم با فقط با زوم کار کردیم، هیچ دیگه لنز دیگری نبود تو کار. اکستنشن تیوب اومد ما تونستیم که رفتیم جلو، یه دفعه زوم 25-25 شد، مثلا فرض کنید 5-380 مثلا، که بنابراین میتونستی گفتم چی یک چشم موشه رو مثلا به قدیه هندونه بکنید مثلا. این مثلا رمز کار فقط این بود در واقع. عرض کنم به حضورتون که ببخشید من این تکرار کردم، دلم نمیاد برای که این مال دکتر عالمی این حرف در واقع ده. یعنی اینا رو باش بایش موازی بوده و هم توش بوده.
ببخشید ارتفاع چشم جناب دکتر و چیز باید با هم سطح این لنز باشه و شما تو اون کادر هستید، بنابراین شکل نگرسنتون درجه یک باشه. بعد این سندگی میخواد بکشم سمت
خب آقا اینکه خوبه این به مبارکی اینو مبارک باید بگیریم اینو به فال نیک بگیریم
دولار شده بود شما فکر
واسه اینکه زاویه دید نظیر
درست میگه دولار شده بود درست میگه دولار
نشد چه اشکالی هست آقای نیمرخ ایشون هم میمد تو خوبه دیگه
هست اون کادر هست
هستش خب
برای همین خواستم شکل چیزی
ده نه حیف هست که ایشون اگر
همچون حیف بود گفتن که نگاتیوش باید نگرفتیم
چی رو؟
نگاتیوش باید نگرفتیم
نه خیر این تو نگاتیو تو لابراتوار بود به من دیگه رفت مال من نبود که مال اونا بود من فقط تونستم این من رو راه خودم بیم و خودم روش تجربه بود نوشته تایید کننده سازمان
بود خب بعد که تدوین شد چیکارش کردین
من گرفتم کاری که تونستم بکنم این بود که من از لابراتوار وزارت فرهنگ هنر رو بگیرم برم تحویل قفاری بدم که توی چیز نشون بده نمیدونم اون روز بودی تو اونجا یا نه من
نمیدونم
بودی
تو کانون فیلم
نه تو کانون فیلم بود فرخ قفاری آمد سه تا فیلم اونجا بود یه فیلم گود مقدس داریوش بود. یه فیلم ابتدا عجیب فیلم بود، اسمش یه چیز ابسترکت بود، رنگ‌های ابسترکت بود، مال آربی آوانسیان بود و این فیلم نیشدارو. این یه برنامه، یکی از برنامه‌های اون فیلمخانه تیسوتی فرخ قفاری اونجا در اونجا در تالار فارابی این برای اولین نشون داده شد. ولی فیلم که هنوزم همون اون چیزی غیر از اون من به دستم هیچ وقت نیامد، فیلم کپی صفری است که توش در واقع اصلاح باید میشد، یعنی کنتراستا همه درست نیست، بعضی ها زیادی بعضی ها کمه، یعنی این عیب هنوز تو این هست. ولی برحال دیگه آدم ها این حال متوجهش نمیشن، ولی من میدونم که کجا بتونم خواستیم به تو هم میشود.
ما به اصفیانشون دادیم دید یا رو ندید؟
بله بله، اصفیا بعدن دیده همه شو. اصلا این تبدیل شد به یه چیزی که اولا ایجاد عکس العمل خیلی شدیدی کرد بر له و بر علیه تو خود مؤسسه رازی هم بیده. بعضی دکترها خیلی بهشون برخورد که آقا این آقا چیه، این کار ما اینا رو نبوده، ما داشتیم میخواستیم بیایم اینجا نشون، این اصلا نشون نمیده کار ما و تولید، باید بیا حرف تولید زده بشه فلان بشه در سال بیایم این کارا و از اون حرفا میخواستن بزنن که میساختی از اون کارا رو یه دور یه جای نشون بده بعد میرفت فراب دفع میشد دیگه، همینطوری با فله ای فیلم همینطوری داشت ساخته میشد دیگه. اینا میخواستن خودشون رو نشون بدن و بگن یه چیزایی بی راجع به ارقام و اعداد و سال و مقدار تولید، ما رفتیم یه چیزای دیگه، ما یه چیزای دیگه، یه چیز دیگه شده. به نظر من صدی است که 90 اونا به نفع اعلی توش هست، احتیاجی نیست. الان هم شما این فیلمو برید نگاه بکنید، حتما الان مؤسسه رازی به ریش این فیلم میخندن، به دلیل که اصلا کارا دستی همش. الان حتی اونا یه وسایلی دارن که اینجا مثلا دیگه قرابه ها رو میگیرن با خون دست میارن، میخواد بریزه توی جایی یا رو دستش بیاره خون میریزه یا ساسه، از این چیزها هست توش. ولی ارزش فیلم برای خاطر ایناش نیست زندگی. و یه عده درست همین این ارزش ها رو دفته دارن، جنگ بین اونا بود، برای من دیگه فرقی نمیگه، ما کارمون کرده بودیم. یعنی بعضی ها فوش بیره بد و بیرا به با میدونن، بعضی ها خیلی ستایش میکردن، چیز حد وسط هم در کار نبود. حالا برای این کار رو دکتر بوشاهی بر... یعنی میخوام بگم ادامه اون فعالیت فرهنگی و نوشتاری ما که در با مصاحب در دارالمعارف داشت انجام میشد، شد یه وسیله بک‌گراند این کار و حلقه وساله این که اگر اون نبود این اولین کاری بود که ما در عمرمون کار کردیم. این که شما پریدید به چم و اینا مال خیلی وقت بعد از اینه.
خیلی تو چم نوشته چریه نیشداروش 43
اینا همه اشتباه. نه نیشدارو در سال 42 توی اون پسر من که الان پار 53 سالش تموم شد امسال، پار سال یعنی 53 و 45 ماهشه، الان اونجا 5 ماهشه که اونجا یکی از قهرمانان این فیلمه، الان داره گریه میکنه، بچه کوچولو 5 ماه است.
خب بعد از این شکل که روسیه رو ظاهرا تست کردن
مدت ها بعد از این، بله بله، شرکت ما نورسدا رو نکنیم. نورسدا شرکتی بود که مصطفی فرزانه تأسیس کرده بود با یه عده ای از دوستان حقوقدانش و اینا، و بعد مصطفی فرزانه در تهران بود بعد از این جریانات، خیلی بعد از اینه، خیلی بعد از اینه.
خب در این فاصله چی کار کردن تو فیلم؟
کدوم فیلم؟
در فیلم سازی
کدوم فیلم؟
سوال هم اینه که بعد از نیشدارو شما دیگه کارهای فیلم سازیتون چی بود؟
خب تعطیل شد فعلا. فیلم سازی با این بود تعطیل شد، بنا بود ما این برنامه ما این بود. ما بنا بود که این کار رو بکنیم ولی تعطیل شد، حالا اون بهش ما میرسیم. یعنی بیافته چیز اتفاقا توی این نیشدارو شما بر اساس تصادف هم شده، اون آخرش پایانش یه جوریه که این اتفاقا مرتضی ممیز چیزای گرافیش و حروف و اینا رو اون نوشته اونجا ترتیب داده بود، یه پایانی برای ما اونجا درست، یه پایانه میاد خیلی جلو پر میکنه صحنه رو، معمولا برای پایان شما پر نمیکنید. این بر اساس تصادف شده این کار که بعد اینا اصلانی برایش راجبش مقاله نوشته که الان گفت حالا یه کتاب راجع به این نوشتن، الان آمدن یه کتاب نوشتن از نیش تا نوش که ارواحی تو اصفهان که اینا آدم های جورنالیست ها و یه کسای هستن، اصلانی کمکشون کرده در 12 تا مقاله رفته اینو دوباره کشف کردن، نبش قبر کردن و اینو آوردن به بازار، رونمایی هم باید بشه در مثلا 2 هفته دیگه، ما باید بریم تو چیز، باید بریم خانه هنرمندان رونمایی این کتاب میشه. حالا اومدن راجع به این ببین اگر اون عشق از چشم دکتر مصاحب نمیاد این اصلا وجود خارجی نداشتش، این قصه اینه. بعد یه چیزی شده بود دفن شده بود. اصلا اونم نش مونتاژ نمیشه. الان شما نگاتیفش هم تو وزارت تو فیلمخانه نیست. گم شده. در صورتی که در زمان چیز در جشنواره فیلم حجیر داریوش نبیرش بود من یه دونه چیزم به من دادن یه دیپلوم هم دادن که اونجا اینجا توی در تمام چیزها این تو اونجا بود یعنی حجیر اونو گذشته بود دوران قسمت مستند هر سال تکرار شد اونجا و دوام پیدا کرد بعد مثلا بزرگان اون دوره وقتی میرفتن این ور اون ور مسافرت های خیلی مهم به دیپلماتیک میکردن هی اینو میوردن نشون میدادن ولی خب توی خود جامعه شناخته نشده.
خب شما توی همین کار چون من سرفصل کارگردانی فیلم سازی یکی شکل نورصدا رو میبینم اینجا که نشه مدیر عامل بوده این تا سالها
ببینید آقا الان نورصدا رو ندید سراغ میریم سراغ ببینید آقا الان ببین چطور شد قبل از نورصدا خیلی اتفاقاتی وقتی که این فیلم در استودیوی ایران فیلم درست شد ابوالقاسم رضایی که با من دوستی شده بود به دلیل اینکه من براش گفتاره انگلیسی گفته بودم بعد این رو وقتی که این فیلم رو تو اونجا درست شد و اون دید و کسی بود که به هر حال این رو امکان به من داد که این کار رو بکنم ولی اگه اون نمی‌دادن امکانش نبود برای من عرض کنم که این یه دونه قراردادی با کنسرسیوم بسته بود برای پروژه لوله گذاری از گچساران به خاری یعنی پروژه‌ای بودش که فیلمی ساخته بود کنسرسیوم گلستان ساخته بود برایشون موج مجان خار رو ساخته بود که منجر به این شده بود که در خار اسکله‌ای ساخته شده بود بهش میگفتن ال اسکلت اسکله یک بال داشت این پروژه چم لوله کشی از عین همون این همون اتفاقات مال توی مال فیلم موج مرجان خاراست که منتها از یه مناطق دیگر از گچساران رد میشه میره باز از زیر دریای خلیج فارس رد میشه میره به خارج میرسه و میرسه به همون اسکله و اون ال رو تبدیل به ت میکنه یعنی اسکله دو برابر میشه این فیلم پروژه چم عبارت از اینه این دومی رو دیگه گلستان نتونست بود بگیره دارم ولی یه چیزای مال اون بود نه هرچی بود نمیدونم چی بود اینو ابوالقاسم رضایی گرفته بود ابوالقاسم رضایی این فیلم که ساخته شد وقتی اینو دید خودش دید اینو به من گفتش آقا حالا میشه از تو من خواهش کنم که فیلمو تو کارگردانی بکنی در فیلم شروع کرده بود این کارو طیاب رفته بود و جلال مقدم مقدمات یه دوره زیادی از این فیلم گرفته بودن یعنی اونا در سفرهای در مقدمات این کار بعضی فیلمبرداری های شده بود نمیدونم در جریان اینا باید باشی شما حتما بعد به من گفتش که این گفتم چقدر وقت بگیره گفت پنج ماه بیشتر کار نمیگیره گفتم با جان و دست خدامه دیگه من اولین فیلمی که ساختم همین این نیشدار روه و بعد این به من اینو گفت حاکی از این بود که خب به هر حال یعنی یه چیزی همچی کاری سنگینی رو بخواد بذاره با خود خیلی کار سنگینی بود گوتواره بکنیم و من پاشدم و راه افتادم این کار رو با من یادم نیست الان شاید با همین پرویز اشتری بود یا با یادم نیست فکر با همین پرویز اشتری بود کار گمان میکنم یادم نیست با فیلم بردار فکر من پریز اشتری بود چون بعدها با هم با بهارلو کار میکردن دیگه بعدن کارهای دیگه بعدن کردیم عرض کنم به حضورتون که ما اینو گرفتیم ولی پنج ماه فیلم چم پروژه چم شد چقدر؟ پنج سال تا این انجام شده تموم شده اینا باز در اون مراتب فلانی بود من پنج چیز شده با ابوالقاسم رضایی شده اون مرد دیده بود یا مرد مردانه بود آدم کریمی بود آدم خیلی آدم اساسی بود و من بهش تعهد کردم گفتم کارتو میکنم اونم وقتی گفته بود پنج ماه فکر کرده بود میشه من نمیتونم بگم نه و ضمناً برای من خب داره یه کاری من یاد میگیرم در واقع داشتم یه کاری یاد میگرفتم سفر خیلی کارای سختیه اون کار شما نمیدونید یعنی چی تو اون بیابونا و اون جوشکاری ها و لوله گذاری ها و زیر آبی ها و یک مصیبت های هلیکوپتر ها و اینقدر کارهای وحشتناک خطرناکی هم توش هست شیرجه رفتن با هلیکوپتر برو پایین یارو میره بعد بیچاره همون کارو باز ما کردیم هفته بعد همون کاری کرد افتاد هلندی مرد همین کاری که با مثلا هلیکوپتر ما رفته بودیم اینو وادار کرد بعد فرشته برای ما مثلا طوفان بلند میشد ما باد بریم رفتیم فیلم برداری کردیم توی خاک می‌خوایم تو اهواز بشینیم بعد باد بریم مثلا بریم تو مسجد سلیمان بشینیم طوفان تو هواست را نمیتونید ببینید چه بود قصه های خیلی عجیبی بود این 5 سال طول کشید توی گرماهای مثلا 60 درجه ها بعد میرفتید تو بیابون و اون قصه شو بخوام بگم خیلی طولانیه ولی خب برای من قیمتی بود برای که من چیز یاد گرفتم راستش رو بگم به تو کار دوم ما این بود بعدها
این مال وزارت نفت بود
مال کنسرسیوم بود
بله نمایش دادن
و بله بله اون خود چیز راستش بله بله بعد بعد وقتی که چیز زهر رو این چیز رضایی رفت بستدگار اروپا و یک چیزی که آورده بود یه آدم مونتوری که برای این کار آورده بود که کنسرسیوم ازش گویا خواسته بود یه انگلیسی بود که اسمش من الان یادم نیست اسمش رو خود فیلم هست فکر میکنم الان باشه نسخه‌ش هم اینجا اون یکی چیزی برای من آورد از شرکت دارد من خودم نداشتم این اواخری کسی گیرش آورد ما اینجا کار مونتاژ تموم کردیم فیلم آماده شد بعد وقتی خیلی خوب شد خیلی گفت آقا برای چیزه گفت آقا شما یه خود اینجا باشید کنسبازی در روید از بابت طول شات ها چون شات ها اون موقع فیلم ها دقیقه ای پول میدادن مثلا ایسایی که ما آمدیم یه ریتم چیزی درست کردیم براش و آقا نه نمیشه اومد این خیلی از این شات ها رو برداش مثلا فرض کنید که فرض کنید مثلا نیم دقیقه بود کرد مثلا 3 دقیقه و از این 3 دقیقه ها و 2 دقیقه ها تکرار ریتم مورد نظر من اونجا اعمال نشد تهیه کننده خب فیلم مال اون بود و این کاری کرد خب نوش جانش برای من به ایرادی بهش نمیگیرم اون کارش این بود که باید مثلا سیبیل هایی رو چرب میکرد و اینا لازم بوده لابودی کار بکنه اون تالبرگ و اینا بودن اینا همه خیلی از هفت خان رستم بود همین یه 5 سال طول کشید پیما از این کارا بوده دیگه برقرار بوده به هر حال اینجوری این فیلم ساخته شد و بعد گفتش که آقا این بچه ها برای اینا آمدن باید من اسم اینا رو بذار بعد اونجا اومده اسم توی فیلم اسم طیاب و چیزم هست جلال مقدم هم هست ولی خب اونا کاری کرده بودن همین چیز بود که در مراحل اول همون مقدمات اولیش یه مدتی بعضی فیلم های شروع کار رو انجام داده بودن در حال بعد این فیلم ساخته شد که بعد من این ردش رو گم کرده بودم حتی من فکر میکردم که این گفتارش رو فارسیش رو پیمان مثلا گفته فکر کردم اینجور بعد یه این سالاری که این بردار رفته اونجا رو دیدم آورد دیدم نه خودم گفتم دیدم خودم مثلا نوشتم به جانش یادم رفته بود گفتار فارسی رو من خودم نوشته بودم و بعدن چیز انگلیسی روش گذاشته شد و انگلیسی رو من نگفتم اونو به نظرم تو لندن بردن گفتن یا اون کنم کنسرسیوم بردن من یادم نیست که انگلیسی گفته باشم این شد چم بعدش بعدش
فراموش نکنید جمله باتری عوض کن
خواهش میکنم من لازم اگه بخوام دونه دونه میتونم بگم حالا مسائل سینمایی رو هم میتونم بهتون بگم چه کارهایی شده یکی به یکی بهتون بگم لازمه بگم اونا رو میتونم بگم چند تا تعدادی و ازش رد شما ولی یه تجربه هایی یه دونه دیگه ازش با
بله
و اینا یه چیزیست که به حال ایشون خیلی لازم بوده ایشون اینا رو همه رو میشیدن برای که باید اینجا بودن از من خواستم یه کارهایی کردن گفتن توی دفتر چیز داشتن گفتن من برایشون تو دفترشون یه چیزی بنویسم که میرن به آدم ها حرف میزنن من یه چیزی نوشتم که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند بزرگ مهر حکیم این چیز من پایه حرف پایه زندگی من در واقع اینه من فکر کنم پایه ترین حرفی که آدم باید حتی در فلسفه و در مسائل حیاتی و اجتماعی و اخلاقی و فکری و فرهنگی بکنه باید اینو بکنه پایه از اینجا شروع کنه و بدونه که در این بزایی که هستی که واقعیتش همونست که هنوز از بادر هیچ کسی تای کار رو نمیدونه چیه یه قشرکی از یه چیزکی که ما یه چیز بی‌نهایتی که ما نمی‌دونیم، یه مختصر چیزایش در اختیار این ذهنیت ماست و عینیتی در کار نیست. این واقعیت کار ماست، برای یعنی کار ما بر این اساسه. عرض کنم که الان دارین میگیرین؟
بله.
الان برقراره؟
بله
بله.
یه اشاره بکنیم آقای سیروس
هدایت. آقای سیروس هدایت ایشون مدیر چیز بود؟ لابراتوار وزارت فرهنگ هنر بود.
الان امریکاست.
من و بهش خیلی هم دوست، خیلی نزدیک من بود، خیلی هم دوستش داشتم، خیلی هم عالی بود که بعد هم رفت تلویزیون و در تلویزیون خیلی کارش بهتر و بالاتر شد، برای اینکه مهندس قطبی قابل مقایسه نبود با محیط پلو و دورنم آقای را در جباری بود. پلو آدم بدنیتی نبود، ولی جباری آدمی بود که اونجا کارش اون کافی ایشون هم میدونن، باز اونم مواردش نمیشه.
خب حالا ادامه کار فیلم تو بعد از چم؟
عرض کنم که بعد از چم آقای همین تموم که شد به ابوالقاسم رضایی یه فیلم دیگه کنسرسیوم سفارش داد. چی بود اون؟ چاهی در مسجد سلیمان آتش کرده این داده چاه
شعله‌های
آتش. نخیر نخیر. چاه سرکش. عرض کنم که چاهی آتش کرده، چاه گاز بود. گفتن آقا به چون همین فیلم ساخته شد و فیلم چند بود، اون فیلم رو هم دادن به آقای ابوالقاسم رضایی. ابوالقاسم رضایی گفت باید بری. گفتیم چاش، یعنی کار بعدی من شد چای سرکش. وقتی ما رفتیم اونجا دیدیم که یک چیز، یک شعله‌ای داره میاد در فاصله یک کیلومتر. شما نمیتونستید وایسید زیاد تحمل بکنید. در حدود 50-500 متری این یک کلبه رو خالی، آدم ها همه خالی کرده بودن رفته بودن کنار و مدتی بود که این داره همده. یه جایی بود درش رو باز که گفتن اینجا انباری شما میذاریم در اختیارتون، یعنی جایی بود که توش پشکل گوسفند ریخته بود، یعنی آدم هایی بودن که توش زندگی میکردن، گوسفنداشون هم هست. من وارد این دره که ما واز کردیم رفتیم تو که ببینیم، یه دونه عروسک افتاده بود روی این کار. روی الان من وارد از جریان کار وارد یه دیتیل میشم ببینید باز چجوری اینا حیاتیه. یه عروسک افتاده بود، از این عروسک های چه همین پلاستیکی هرچی که هست، تاقواز افتاده بود، از آن چشش بسته است وقتی که میفته بلند میگه باغ میکنه مال بچه معلوم شه آدم های زندگی میکردن. وقتی اینا با عجله از اینجا رفتن، این عروسکه مونده و اینا رفت. یه مش چیزا هنوز پشکل گوسفند بود و آشغال پاشغال اینجوری بود و یه آثاری از زندگی توش بود و این عروسک اون وسط افتاده بود. بعد که این درواز شد و اون حرم حرارت آمد شد، یه صورت این عروسکه شروع کرد پف کردن، اینجوری کرد به جوش اومد. وایسادم گفتم گرفت، وایسادم اولین شاتی که ما گرفتیم این عروسک وایسادم روش تا آخرین لحظه‌ای که اینا جوش شد قل 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 اینا باز رفت، دوتا چش شیشه آبی فقط بوندش از این باقی و اون لباس ها و اینا همه چیز شد. مثلا چیز شد خیلی عجیب بود. یه بخواهی برید فیلم برای چاه یا اون بدید با این برخورد میکنید، مثلا دیدم عجیب، این همه حرف رو داره به ما میگه دیگه، احتیاج به حرف داره، داغی رو به ما میگه. حالا فاز ما با داریم جلوی اینجا وایسیم، از اینجا نمیتونستیم بریم نزدیک به چاه. بعد این دوربین رو میبردی بایستی که جلوش با چیز بگیری، با شیشه نگه میداشیم که بلا لنزا از بین میرفت. اینطوری بود وضعیت.
این حرارت خود فیلم شما رو صدر
نمیزد؟ همین انقدی وای میسادیم، به هر حال تشخیص وای میگه که دوربین نشون میده، شما میبینید دوربین خیلی. یعنی ما کار ما اونجا بود یه ذره ذره باز وای میسادیم، یه دیوار شیشه جلوی می میگرفتیم و اونجا میگفتیم و گرد که میشد میرفتیم تو دو مرتبه سرد بشه. به این شکل بود کار ما، از دور فقطی بود با تله میتونستیم کار کنیم تا یه مدتی. بعد ببینید آقا فیلم ساخته شد. من حالا فقط اینو دارم، خیلی کار من اونجا 3 ماه این کار طول کشید و من 3 ماه اونجا بودم. ما رو شب میامدن، صبح میفتیم اونجا، شب میبردن توی گستهاز دوارده برمیگشیم. من اونجا دوچار چیزا مگس و اینا زیاد، دوچار اسهال خونی شدم که خیلی بلا برای من درست کرد. به هر حال خیلی مشکلات عجیبی بود. اینم بر ما پیش آمد. ولی به هر حال که حتی مجبور شدم آخر کار برم که مثلا به من برسن. اون موقع آنتی بیوتیک و اینا رفتیم. حالا کار نداریم. عرض کنم که این فیلم وقت که ساخته شد توش چیزای مشابه ببین شما اینو من گفتم فقط بدونید با طبعا من اینو امکان نداره بتونه یه کسی که داره یه فیلم کارگردانی یه فیلم رو با این شکل بسازه و نمیدونه چه اتفاقاتی میفته یه همچیز از یه صرف نظر نمیکنه. درست میگم؟ نظائر این چیزایی به این پا نرسید برای نظائر این بود برای اتفاقاتی گفته بود چه از نظر محیط و آدم ها و رفتارهایی که به هر حال میشده با آدم های دیگه به هر حال مسائلی بودش که اینا به ناچار منعکس شده بود این تو و ما نمیتونیم بخواد وایسیم چهار رو بگیریم که این داره فر میره فقط بشه اون یک آتشی که شارق گلستان گرفته بود که داستانشو میدونه که بعد ابراهیم گلستان اینو گرفت و بعد به اسم خودش در آورد یک آتشو که دیده بود که جایزه ونیز رو برد. این در واقع یه اتفاق نظیر اون بود. اون با 70 روز شده بود اتفاق اونم فیلم سفارش رو به با همین مالیاتیز بود ابوالقاسم رضایی بود اسمش بود فایر فایت ات اهواز مبارزه با آتش جنگ با آتش در اهواز همونی بود گل شاهرخ گلستان رفته بود فیلم با 16 میلیمتری گرفته بود رنگیش رو در اون 70 روز که منجر شد به یک آتشی که گلستان فرستاد به فیلم فستیوال ونیز برای این ولی 3 ماه طول کشید. در نتیجه ما آمدیم اینجا غیر از آتش به چیزای دیگر هم پرداختیم در محیط و بساط چیز نبود و اتفاقا شعله اینجا اون قشنگی شعله مال اون مال چاه نفت بود و شعله ها خودشون رقص معرکه‌ای داشتن هر چی رو میگرفتی خودش بود این شعله ها حالت چیز داد یا حالت فشار گاز بود همش و زیبا نبود خیلی خیلی اینو در جوابشو بدید کار آسانی نبود بنابراین حق بود که فیلم تبدیل بشه یه چیزی بیشتر از فقط شعله. حالا بعد آدم ها بودن همون اکیپی که همون نوع اکیپ های همون هایی که اونا بودن همون ها آمدن و اینو چیز کردن رد ادر و اینا بودن همون کسایی که این رو خاموشش کردن ولی 3 ماه طول کشید. باری عرض کنم به حضور که این فیلم وقتی که ساخته شد بردن در چیز چاپ کردن این رو چی کنسرسیوم میگرد ببرد تو لندن و تکنیکالر چاپ بگرد تو اینجا چاپ نکردن همچنان که مال اون موج و مجان خارا و اینا همینطوری بوده این چم هم همینطوری اینا تو لندن در واقع چاپ شده از بابت چیزش که بعد تکنیکال رو هم میکردن که اینجا امکانش نبود. این هم آخر ساخته میشه بعد یه دفعه به این میرسن به اینجا میرسن هیئت مدیره میشنن میگن آقا این فیلمی که ما ورزشیم اینجا این ما میخواییم اینجا ویترین ما باشه این داره یه چیزهایی نشون بود که به صلاح ما نیست. فیلم توی چیز هست گویا توی شیردل گویا دیدتش تو من ندیدم ولی فیلم هیچ وقت رو اکران نیومد. چاه سرکش بنابراین دفن شد از طرف کنسرسیوم. ولی فیلم خیلی فیلم جالبی بود. هنوزم هست. شیرده دیده اینو. این از این. حالا در به دلیل همین این کاری که ما دستی به کار چیز پیدا کردیم ما پتروشیمی یه فیلم خاص بسازه در بندر شاهپور که بندر خمینی الان بندر امامه بندر امام محمدی که شده بندر شاهپور الان بندر امامه گویا عرض کنم به حضورتون که این سفارش مال الایت کمیکالز بود صنایع پتروشیمی رو درش شریک بودن که به خصوص اونی که در همین بندره بنابراین می‌خواستن یه فیلم بسازن اونجا روابط عمومی اونجا با من آشنا بود دوست بود روابط عمومی پتروشیمیه که جزئی از شرکت و این با من دوست بود میشتاق به من گفتش یا آقا بیا اینجا برای خاطر فیلم ما میخواییم بسازیم تو بیا یعنی فیلم سازی رو در واقع الایت کمیکال میخواست بسازه نه قسمت ایرانیش. من رفتم یه آدم آمریکایی بود و قرارداده یعنی کار اولین باری بود که من یه فیلمی خودم به استقلال خودم دیگه حالا میساختم. اون موقع ما شرکت نور صدا رو تشکیل داده بودیم با شرکت مصطفی فرزانه احمد برارتلو و هوشنگ بهارلو یعنی شرکتی بود که مصطفی فرزانه با یه آدمای دیگری داشت که اینا حقوقدان بودن، اینا رفتن بیرون پیشنهاد کرد به ما که بیاین اینجا این کار رو با من بکنید. مصطفی فرزانه که خودش فیلم ساز بود در واقع ما یه اکیبی بشیم که با هم دیگه این داشت، شرکت نورسدا مال اون بود، بنابراین ما شدیم شرکت نورسدا و اولین کاری که شرکت نورسدا کرد، اولین کار شرکت نورسدا مال چیز بود؟ مال شرکت ما برای بانک
صادرات.
بانک صادرات مهندس چی بود اسمش؟ رئیسش خیلی آدم بزرگی بود اون آدم،
مفرح
که من مفرح رو دیدم، رفتم دیدم اشاره. این با مصطفی فرزانه دوست بود و گفت مفرح آمده بود اولین کسی که کامپیوتر به ایران میاره و تمام سیستم بانک صادرات رو کامپیوتر، از اینجا گنده تر بود، یک قفچیزهای گنده گنده بود، اینا پله هم دیگه بود، یه چیزهایی داشت میچرخید و اینا هی اینجوری اینجوری میشد، بعد میرفت و بر میگشت، کامپیوترها اونجوری بود اون موقع. و همین کاری که الان ما داریم با این میکنیم اصلا لازمش این کارا بود و این باعث شده بود، این تونسته بود که بگو من میخوام در چابهار وقتی یه کسی میاد یه حواله فرد بخواد بده در مرز بازرگان تحویل بشه، من میخوام که این امروز که میده فردا پیرزنه بره اونجا این کار، یه پیرزنه بیاد لای چارقت یه واز کنه بذاره تو چابهار اونجا رو بذاره اون تو، فردا اون که در مثلا تو حالا آستارا یا تو تبریز یا تو مرز بازرگان بگیره. و همینطوری مرتب هی شعبه درست میکرد، 1500 تا اون موقع شعبه درست کرده بود. اصلا تا موقع این آقای مفرح این کاری کرده بود بانک ملی فقط یه دونه شعبه کرده بود تو بازار، اصلا هیچ بانک‌ها هیچ کدوم شعبه همه یک جا بودن، همه بانک‌هایی که بودن فقط یه دونه مرکز، همه آدم‌ها باید می‌رفتن اونجا. این یه دری واسه که همچی چیزی لازم نیست که بگن بگن آقا نمیشه، آقا ما تعداد زیاد بکنیم ما نمیتونیم همه پرسنل بذاریم بره اونجا وایس با اینا منبع ما بودیم، گفت لازم نیست بذارید همه رو با جمع کنید آخر سر موتوردارا بیارن تو یه جا خزینه بذارید. اینا هم جزء کارهایی بود و می‌خواست اینا رو نشون بده و خیلی کارهای دیگه. یک آدم نابغه‌ای بود، اون آدم عجیب غریبی بود، مهندس بود، به این کار رو درست کرده بود. فرزانه با اون دوست نزدیک بود، گفتش که آقا با این اولین سفارش ما این بود، ما یه فیلم ساختیم راجع به بانک صادرات، این کار میشد کار چهارم ما. و اونجا دیگه هوشنگ باحالو بود فیلم بردارش، هوشنگ باحالو آمده بود، اون با هم شریک بودیم به عنوان فیلم بردار. عرض کنم بزرگ بودی که فیلمی بود راجع به این فعالیت بانک صادرات، خیلی فیلم به درد بخوری بود که این مسئله نشون بده کامپیوتر برای اولین بار آمده به ایران و یه همچی کارهایی میشه باهاش کرد که خیلی که بعد من به یاد حالا مفرح گفتادم بهتون بگم اینو حقشی که بگم، باز حاشیه است البته، با اجازه شما میگم این نخواستین بندازینش دور. ما وقتی از می‌خواستیم مهندس مفرح کیه که این کارا رو می‌کنه، دم و دستگاهش آخه چیه، رفتیم تو بانک صادرات، یه ساختمون بود چند طبقه، طبقه آخر گفتن اینجاست، رفتیم گفتیم که گفتیم منشی، گفتن منشی نیست، رفتیم دیدیم اونجا یه مردی بود فقط منشی، زن اولا نبود اونجا، یه مردی بود اونجا، گفت برین اونجا، دیدم یه دروازه، گفت همونجا برین تو، رفتیم گفتیم گفت همینجا کار آقای رئیس بانک آقای بانزه بود. ما رفتیم دیدیم که یه میزی، یک اتاق گنده‌ای بود، یه میزی کنار در ورودیه، هیچی روش نیست، یه آقای نشسته اونجا یه مداد دست چه داره با این مداد بازی میکنه. سلام علیکم آقای مهندس مفرح، هیچی رو میزه هیچ کاری نیست، بفرمایید. حالا خواسته بود مثلا ببینه که بخواست به ما بگه ما چی میخواد، بعد همین این حرف رو به من زد، گفت آقا من میخوام کاری که این شعبه هایی که دارم باز میکنم، میدونی برای چیه هی میکنم؟ برای که میخوام همین قضیه، گفت میخوام پیرزنه که اون کارگر چارقتش گره زده، اون ده تومن یه اون لا گذاشته یه وازش دیگه نمی کنه، دور چبره بسته چرک شده، اینو بیاره واز کنه بره اون شعبه که من تو کوچه اونا، تو اون کوچه اونا بانکشو واز میکنم. شما از وضع اجتماعی میپرسید، اینجا ببینید یه جوابایی بهتون میرسه دیگه. ببینید گفت من میخوام این رو و میخوام این رو نشون بدم و میخوام بگم برای این است که همون که گفتم که از تو چابهار وقتی بذاره تو حساب این پیرزن چیزشو در در اردبیل مثلا اینو بگیرن یا در حالا چیز بازرگان، یه همچین تصویری رو خواست که در نتیجه وقتی ما لازم شد که بریم، ما رو برد اون جایی که سد کرنج، یه اسمش چیه اون کفته اوتور، یه جایی اسم آدران، چیه
آدران،
یه دهی بود آدران اون بره دریاچه سد کرنج، این متعلق به این مهندس مفرح بود در واقع که ما رو برد اونجا، و اصلا از اونجا هم یه چیزی تو این فیلم آمده که با اونجا اصلا مرکز فعالیتش بود که بعدها گویا مثلا دیگه نمیدونم چی الان دیگه زیر آب رفت، یه اتفاقات دیگه برش افتاد که بعدم که اون چیز مال لاموریس افتاد تو اونجا، یکی از دهاتیای مال اون تو بود که رفته بود چیزی از تای آب در آورده بود، هلیس هلیکوپتر نگه داشته بود که بعدها آورد که من اینو دارم، بعد سالها به چیز نشون داد همون مال باد صبا رو، اینم جزء وصف میشه به این این کار که بعد از اون مفرد الان گویل اون آدران رفته زیر آب، هتلش این بر اسم آدرانه. این کار بعدی بود. بعد از اون وقت ما در اونجا در اون دفتری که داشتیم در خیابان بسار شیرازی، ما اصولا یک آتلیه برپا کردیم که توش عکس‌هایی شروع کردیم، به عکس‌های ترانسپرنسی که نبود هنوز، شروع این کار رو ما کردیم تو ایران در اونجا. عرض کنم که ساسان ویسی هم آمده بود، از چیز آمده بود بیرون، نه هنوز تو سازمان برنامه بود، ساسان ویسی هم با من بود اون موقع که اون آتلیه رو ما باز کردیم، ساسان ویسی تو این شرکت اما نبودش، مثل که با ساسان ویسی قبل از این بود. برای ما یه دفتری داشتیم که توش هم نور صدا بود، من هم دارم یه خود قاطی میکنم از نظر زمانی، اونجا ما کار عکس و فیلم و فیلم های تبلیغاتی تجارتی میساختیم خیلی زیاد، من خیلی زیاد فیلم های تبلیغاتی ساختم، برای هر چیز فیلم های مثلا آبلمات مینو مثلا تاید مثلا از اینجور چیز ها فیلم هایی بود است که اتمن در جای خودش کارهایی میدن، آدم هایی بودن که می آمدن از اروپا، می آمدن برای بعضی از کارهای شرکت های خارجی بود و می خواستن یک کارهای خاصی بکنن، اتفاقا برای همه این آمده بودن. بعد یه دونه فیلم برای زمانی که مبارزه با بیسوادی بود، هرمزی خواست، فراد هرمزی معروف که فاکو پاره داشت، در فعالیت پی‌7 برای کار مبارزه با بیسوادی از من یه فیلم خواست که مقدماتش خودشون فراهم کرده بودن، که یه شعری گفته بود حافظم اون شاعر چیزه، اون شاعری که نصرت رحمانی، نصرت رحمانی اون کار فعالیت هرمزی به خاطر آدم های دور خودش باشه، آدم های هنرمند و شاعر رو از یه حرفان جمع کرد، از جمله که همین از نصرت رحمانی برش تکست می نوشت، اون ابراویز مثلا اونجا بود که بعد از انقلاب اون الله 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 اون رو درست کرد، اون چیز سرود، و اون همون کسی بود که با هرمزی کار میکرد. جیر داریوش خواسته بود که برش راجبه کار چیز برای پی‌7 همون اسمشو گذاشته بود پی‌7، را نمیدونم چرا پی‌7 یعنی که مبارزه با بی‌سوادی، به من گفت، یادم نیست چرا اینو گذاشته بود. حجیر داریوش بهش گفته بود این کار رو فلان کس بهتر از من میتونه بکنه. حجیر داریوش من رو به هرمزی معرفی کرد، هرمزی خیلی با من یه رابطه مثل دکتر مصاحب پیدا کرد، که ازم تو عالم مصاحب خیلی به من لطف خیلی خاصی پیدا کرد و من اینو برش ساختم. در واقع بک‌گراند و گفتار فیلم قبلا نوشته شده بود توسط نصرت رحمانی و رضاییان اینو گفته بود، رضاییانی که هر فیلمایی میزد نهره میزد چیزایی میگفت، درخشان بود گفتاری که رضاییان کرده بود، که من وقتی بهش گفتم خب تو چرا اینو نمی کنی، یه همچین صدایی یه همچین نحوی، بسیار عالی بود کاری که نصرت رحمانی کرده بود، بسیار عالی بود گفتاری که رضاییان کرده بود، که رضاییان کارش بود همین فیلم های همین چیز می و همون عربده های چیز رو می کشید برای همین چیز های انونس ها و از این حرف.
فیلم مبارزه با بی‌سوادی رو تهیه کننده‌اش کی بود؟ یعنی سرگزارش که سفارش کجا بود؟
فاکوپا اوروزی. از اون خیلی در کار چیز خیلی فعالیتش خیلی شدید. عجیب است که بله بله عجیب است که چیز در نماینده صنعتی هم در چیز اون موقع از مبارزه با بی‌سوادی شروع شده بود، صنعتی هم تو فرانکلین ما با کار مبارزه با بی‌سوادی درگیر بوده اونجا، درگیر بوده اونجا که بعد اونجا خانم توران میرهادی هم میامد مربوط به همین کار بود و همونجا بود که شورای کتاب کودک هم تو فرانکلین تأسیس شد که منم مثلا جزو مؤسسینش اسمش من هست توی مؤسسین با خانم میرهادی به اصطلاح چیز لطف کرده بود منم اونجا گذاشته بود. عرض کنم به حضورتون که این مالا میگید سابقه های اینا یه جوری بس شما دارین میخوایی این ریشه سابقه های اینا و هم دیگه نمیدونم ممکنه به دردتون بخوره ممکنه نخوره ممکنه یه ایده هایی بده. این فیلم که ساخته شد به هر حال خیلی فیلم رو خیلی گرفت، خیلی گرفت، اینو چیز میشد مدام تو تلویزیون.
اسمش بود آپ هفت.
اسمش بود به هفت. بله بله. خیلی داستانی بود و یه اتفاقاتی میافتاد و خیلی داستان رمانتیکی هم بود. اتفاقاً طولانی که فیلم در 12 دقیقه بود یه چیزی بود یادم نیست، یه چیزایی این فیلم خیلی بلندی نبود ولی توش خیلی چیزای فشرده‌ای توش بود که اینو جواب داد که بعد تمام فعالیتایی که داره بر سر پی هفت چه کارهایی میتونه به وجود بیاد و اگر بی سوادی نباشه چه اتفاقاتی میافته. برای این هم یکی دیگه بود.
خب شما برای شرکت دیگه هم خب زیاد ساختین دیگه مینو.
حالا اونا نه مینو نه نه مینو نه اونا فعالیت مینو مثلا برای آب نبات بیسکویت مینو آب نبات مینو من چندین فیلم ساختم برای اینا.
خب
اونا فیلم های تبلیغاتی که ساخته شده اونا رو هست فیلم های خیلی در جای خودش فیلم های به درد بخوری بود که قابل مقایسه با چیزایی که معمول بود نبود. یعنی کارایی بود که کارای یعنی حتی اون وقتی مثلا از تاید آماده بودن با ما قرار داد بسته بودن من بهشون پیشنهاد یه کارایی کردم یه جورایی میکردم خیلی چیزایی معمولی بود که چه جوری باشه من یه پیشنهادایی کردم بهشون که خیلی کارایی میشد که استتیک باشه خیلی خوب آمدن و برشون گرفتم مثلا تمام اون از من خریدن گفتن ولی این چیز ما تو ایران با این کار برای اینجا زوده بردن اونجا مصرف کردن اینا رو
کجا؟
برای تو اروپا بردن برای جزاشون کارهای بودی همین چیزهای با صابون و کپ صابون و از یه حرفای کارهای کرده بود خیلی قشنگ بود از در استفی خیلی قشنگ من بخواستم برم توی مایه های همون نیشدارویی ولی از اون تجربه استفاده کنم گفتن نه ولی گفتن ولی چیزهایی که شما گرفتید ما میخریم از شما قیمت خیلی خوبی از ما خریدن اینو برای اینجا چیز دارم. فیلمی که ما میساختیم برایشون خیلی خوب بود خیلی
فیلم شهر قصه رو نیست؟
فیلم شهر قصه بازم خیلی بعد از اینه اون خیلی بعد از اینه
خب تا قبل از این؟
بعد از این باز بهتون بگم که همین گفتم فیلم چیز بود پتروشیمی بود
بله
دیگه الان شروع کردیم ولی رفتیم نان از آتش قرار بود فیلمی ساخته بشه الله اکبر به چی های بحث بشه با هم دیگه من گفتم این فیلم اگر بنا بشه ساخته بشه حقش باز تبدیل بشه به یه چیزی که نان از آتش یعنی چی اینا دارن کود شیمیایی میسازن کود شیمیایی چیه گازو دارن میرن مهار میکنن گازو مایع میکنن و از این میان اوره میگیرن و کود شیمیایی میسازن برای اینکه چی بسازن برای اینکه بدن پای گندم که گندم بنابراین داره در تمام دنیا این داره بحث میشه و میخواد نون بده دست آدم ها چون اون موقع فقر هنوز هم داره میکنه ولی اون موقع ده به قوه ده برسونید بیداد فقر رو در همه جا از جمله در خود ایران خود ما و بدتر از همه در افریقا جزء برنامه ما این بود که ما بریم در افریقا نشون بدیم گرسنگی رو اون نوع گرسنگی در افریقا بود جزء این فیلم بود جزء سناریوی ما بود قرار من بود با اینا استقبال شدید کرد علایت کمیکال همون آمریکایی هایی که الایت کمیکالز بودن که شریک بودن به پتروشیمی شرکت نفت دقت کنیم به این چجوری وصل میشه با مسائل اقتصادی و رژیمی و سیاسی و همه اینا این قضیه چای سرکش دفن شده تو اونجا حالا ما رو از اونجا بیرون رو میکردن شده پایان کار ما تو سازمان برنامه حالا رسیده به این کار پتروجوسیم و پتروشیمی داریم میخوایم یک کاری بسازیم بود فرصتی پیش آمده ما به یاد فیلم و یاد هندستون کرده ما میخوایم از این کارهایی که توی سازمان برنامه نشد اینجا بیایم با این نان از آتش، این معرکه هست یه همچی اسمی نان از آتش، یعنی آتش هایی که گازا در قرن یک قرن بوده داشته بیسوخته، حالا ازش این تبدیل میشه به نان، اینه دیگه، تبدیل میشه به نان، قوت پیدا میکنن. بنابراین نان هم از کاریه. ببینید وقت حالا برای این کار داره یه دستگاهی ساخته میشه که معرکه هست از بابت استتیک ساختمان این چیزای مال پتروشیمی، خیلی قشنگتر و زیباتر از و جالبتر از چیزایی بود که مال پالایشگاه خود نفت بود. این قصه که ما تجربه که نیشدارو ما گیر آورده بودیم من برای اینجا به کار زدم، من بردم اونجا یه چیز بوده 200 متر چیز ساختم، ترابلینگ ساختم، یعنی گفتم که وقتی این آمد بالا از کلنگی که زدن ما شروع کردیم به فیلم برداری. آها، اون کسی که با من قرارداد بست در اینجا یه کسی بود که الان اسمش یادم نیست، آمریکایی بود، مدیر الایت کمیکالی که در پتروشیمی بود، گفت ما یه فیلم میخواییم که نیم ساعت بیشتر بشه. گفتم خب هم بشه. گفت از نیم ساعت وقتی کار گفتی و چجوریه، اون موقع با دقیقه ای فیلم میدادن، قیمت ها رو با دقیقه بود که بسیار کار احمقانه بود که نتیجهش همون میشد که بهتون گفتم که اون که با مزاج من نمیساخت. گفت با دلو میخواد هر چی ممکنه کوتاه، گفتم طبیعی است باید کار رو برسونیم به هر چی که ممکنه فشرده تر که حتی یه فریم اضافه نباشه، یا اگه ورداری از فیلم کسر بشه. اینه مثل نوشتنه، ایجاز یعنی که جمله‌ای بنویسید شما که اگر یه دونه سیلابش بردارید از معنی کم بشه، اگر یه دونه زیادی بذارید از معنی زیادی بیاد، اونو باید بذارید دور، اگه کم داره باید بذارید سر جای. یعنی باید ایدئال الگوی کار، یعنی این در همه جا همینه، یعنی مونتاژ فیلم نمونه ایجاز در نوشتنه. عرض کنم به حضورتون که این به من گفتش که شما آمادگی دارید که با اینا دقیقه ای اینا من یه رقمی بود یادم نیست چقدر میشد که گویا میشد آخرش میشد 500 هزار تومان، دقیقش نیم ساعت میشد 500 هزار تومان. گفت که شما هر دقیقه ای از این کم بکنید ما معادل دقیقه به شما میدیم. یه چیز عجیب و غریبیه این حرف. اصلا من میخواستم زبون شما چی کنم این حرف. اون فهمیده بود کار یعنی چی. توی کنسرسیوم اون جایی که میدادن از مراتب و جاهایی رد میشد یه لازم بوده سیبیل های چرب بشه، بنابراین اونایی که چربی سیبیل داشتن به صرفشون بوده که این دراز بشه فیلم، برای که پرسنتاج اونا میفته بالا. بنابراین ابوالقاسم چیز مجبوره بیاد ریتم منو به هم بزنه، تبدیلش رو به چیزایی که مثلا نیم دقیقه رو بکنه سه دقیقه. اینا به درد نمیخوره شما بگید توش اینا
تا خوبه
به درد بخوره اینا با این قضیه تا در نتیجه وقتی اینو گفت به من و اینا کاری که به من 250 هزار تومان پیش پرداخت دادن برای این کار که بعد وقتی که اونجوری شد ما 500 هزار تومان قراردادمون بود، هر دقیقه ای که از این بخواد چیز بشه گمان کنم 4 هزار تومان بده دقیقش، نمیدونم چقدر میشه 3-4 تا من نمیدونم چی میشه 8 تا 3-10 تا بنابر دقیقه هایی که کم بشه نسبت اون دقیقه که با چیزو میکرده این بشه چیز. من گفتیم برابر این فیلمی که ما به شما خواهیم داد حتما بالاتر از 28 دقیقه نخواهد بود. 28 دقیقه چیزی ایدئاله برای کارهای باز میدونید شما اینطوریه. خب خیلی خیلی عالی بود همچین نظری، گفتیم دیگه بهتر از این نمیشه. ما گفتیم حالا بس یه فیلمی میسیم یه خود جبران اون درد اخراج از سازمان برنامه و پروژه‌ای که 120 تایی که موند، این اصلا یه نمونه همونه دیگه، منتها با یه آدم های طرف هستیم که هم دارن امکانات بهتری در اختیار دارن. ما این کاری کردیم و مرتب میرفتیم فیلم برمی داشتیم و وقتی چیزا آمد بالا یه خود آمد شکل این که ساخته شد آمد بالا خیلی قشنگ بود. ما این 200 متر چیز رو گذاشتیم ساختمون در چیز اصل کاری ساخته شده بود، مثلا یک یه دونه شاته که روی این 200 متر که پیچ و خماش برای خود بر حسب اون ما درست کرده بودیم که کجا حرکت ما چی باشه تو لابلای این لوله ها و اینا، این یک ربع طول میکشید این حرکت. خیلی چیز تحفه شده و باحال رو هم گرفته بودیم. عرض کنم که بعد یه بودیم که باید حالا باید این کارهای دیگه بکنیم، برنامه هم اینجوری، بعد حالا بعدا باید داریم افریقا. یک چند جلسه دیگه رفتیم، جلسه ها متوقف شد، بار دیگه خبر نمی کنن. جزء کارهای ما یکی این بود که ما باید بریم در اصفهان، از برج کبوترهای اصفهان هم جزء سناریوی من بود. برج کبوتر مال کود شیمیایی دیگه، میدونید که دیدید که مظاهر فرهنگی درخشانیه، از بابت کار فیلم برداری چیزای تحفه‌ایه. دیدید که چیه برج کبوتر، که توش میرید اون حفراج کبوتر هستش که فضله میزن، فضله ها جمع میشه و بهترین کود فضله هاست. خب ما میخواستیم قضیه کود رو بکنیم، بنابراین این چیزا نشون دادنش ببینید توی همچی فیلمی جا داره. بنابراین برنامه ما به این رسیده بود که ما حالا الان باید بریم در اصفهان. حالا این فیلم هی به ما فرضیم عوض شد، به عنوان رئیس روابط او یه آدم دیگه شد، اسمش یادم نیست، همون فرضیم که دوست من بود که من معرفی کرده بود به الاید کمیکال که این قرار داد با من بسته بودن، که من با اون پیش پرداخت تمام وسایل فیلم برداری من با اون اصلا خریدم، رفتم اروپا با اکلر و اینا خریدم، دوربین اکلر خریدم، رفتم سوئد چیزو گرفتم، زومون 25 گرفتم، رفتم سوئیس مثلا ناگرا خریدم، یه چیزایی با همون اون 250 هزار تومان جواب همه اینا رو داده بود. مثلا ما مسلح شدن ما با اون این بود که توی بعدها تو نور صدا شد ابزار کار ما، که بعدها خود تلویزیون اینا رو نداشت، خیلی عالی شد رنج چیزای ما، رنج وسائل ما، حتی چیزای تک فریم اینا بود. مغول‌ها رو که وقتی درست کرد تلفیم آمدن دستگاه‌های ما رو کرایه کردن، چند از این فیلم‌های مال کیمیاوی بود، یعنی خود تلویزیون نداشت. ما پولی که از اونجا داده بودیم همه رو از کرایه دادن اینا در بورد شرکت درست حال بماند. اینم یه مسئله ای. اینا حاشیه‌ای است که در میاد، ببخشید می‌خوام مسئله بله عرض کنم حضورتون که ما دیدیم که اون آقایی که جای فرضیم آمده بود، من میگم آقا با این مونده این کارا ما باید بریم جلو. میگم آقا صبر کنید، ما وقت خبرتون میکنیم، صبر کنید، خبرتون صبر کنیم، خبر میکنیم، ببینید حالا به کجا میکشه این قضیه، به چه اتفاقاتی از این ربطی مستقیمی به این نداره، ولی ببینید چجوری به یه چیزایی دیگه وصل میشه. یه روزی او به من تلفن زدن که آقا بداره قدم بعدی ما این بود، باید میریم، آماده شدیم که بریم. من فیلم با لاموریس من دوست شده بودم. لاموریس علت اینکه اجازه داد که من این رو بگم برای خاطر بود فیلم چیزی دید و نیشدارو رو دیده بود، ولی بخواست ول کنه کار رو باد سواری که بخواست بسازه، چون بخواست ببینم. الان باز برگشتم به عقب، الان برگشتم به عقب، رفتن رو من میخوام فرانسهش آماده بود، گفت تو داله من میخوام انگلیسی رو درست بکنم، باید گفتارش ارسون رجوی پرمود، گفت تو ما خودمون آدم داریم. این یادش رفت بود به هوا که آقا باز دو مرتبه میخوام معطل بکنم چیزی که تو ایران بخواد بشه برای گفتاری که من برده نمیتونم بکنم. و من داد آدم خیلی راحت عصبانی میشد و خیال بچه واری آدم خیلی معصومی بود و بهش میگفتن شاعر سینما، بهش اون موقع تو فرانسه لاموریس رو میشناسی که کیه که با چیز بلان غور شدن و کمبلان و از این حرفا سپیدیال و بالون قرمز و اینا. از کنم به حضورتون که ما وقت یه دوستی داشتیم فرانسه بود، ایوان اتنان جیرار بود که با استاد چیز بود، استاد دانش هنرهای تزیینی، این با لاموریس دوست بود. لاموریس این میرفت این هم دیگر میدن، رفته بود اون پلوی ایوان، گفته بود که باز دوباره ما رو اینا تو درد سر میندازن، این کارایی هم که من اینجا رفتم کردم همه باز خارجی ها بودن، چلکوفسکی و اینا بودن، ایده که بودن برین کجا ها فیلم بگیرید، اونا اصلا بش بودن، کاری نمی کردن، میدونی چجوری بود، اونا علاقه بند اون دم و دستگاه فیلم بداری اون کاری که باید بکنن نمی کردن. اون آدم ها اونجا گرفتار یه چیزای اداری بودن که اون بی خودی اونا نشسته بودن سر اون کارهای بی خودی میکردن. ولی خب باز سوار رو داده بودن این بسازه برای که لاموریس بود و بخواستن اون، چون کاخ ورسای رو ساخته بوده با اون کارا، گفته بودن آلویه در ایران رو بسازه. حالا اینو میره به اونجا به ایوان میگه داد و بیداد آقا گفتن اینجا میگن یا کسی میگه کی گفتن به گفتن یه کسی انور اسمش گفته با من رفیقمون والا خوب خودش یه کاری هم کرده بیا فیلمشو ببین باش امتحانش کن کارشو بگی از امتحانش کن اگه به دردت نخور نگو امتحانش رو شاید به درد بخور اینو راضی میکنه بیاد ببین آورد فیلم چیزو دید به من دست داد و گفت به من چیز کرد منو پذیرفت که بیاد خوب بیا بگو دیگه ما هم داد به ما فیلم رو ترجمه کردیم آزاد به انگلیسی بعدم رفتیم و 16 روز ضبط گفتار فیلم باد صبا به حسب میل چیز طول کشید به حسب میل اون با اون سبک کار اون برای گفتار به کلی با مغایر با مال من بود اون میگفت بگه جوه جوه هی میخواست بازی بکنی میخواست تشدید بکنی میخواست یه خود حالت دراماتیک زیادی بهش بده این با سلیقه من سازگار نبود ولی خب من کارگردان اون بود و ما هی جوه جوه کردیم این کارو این فتیله بازیگری رو بردیم بالا یادم چیز وقتی حالا باز حاشیه نرم هیچ به هر حال این کارو ما کردیم وقتی این کار تمام شد نه آقای چیز هست الان ممکنه به دردتون بخوره اگه خواستید ببینید این رو وقتی رفت به بردین رو به پاریس برای من یه نامه نوشته اونجا نوشته اینو ما آوردیم اینجا نشون دادیم به جایی که باید نشون بدیم سته کنسیدره کم اکسلان عالی تشخیص داده شد بنابراین من الان میام تو ایران اومد اینجا به من گفتش که گفت حالا من دیگه چیز بخوام تو باید گفت کار بخوره نیست و نبود حالا هم نیست هنوز هم نیست اصرار گفتم غیر ممکنه گفت من اینو تو باید بکنی و من میذارم پلیدو گفتم اگه این ماه ها گفت 6 ماه برو کار کن باید کار بکنی اینو تو باید بکنی و چیز رو از این گذاشت پلوان رفت گفت با فارسیش هم برو دیگه هر کاری خودت بخوای بکنی بنابراین فارسی رو من اجرای فارسی من در باد صبا به کلی به اختیار خودم و حتی گفتار به نوشتش هم فاصله تا یه حدود بیشتری گرفتم از اصل ولی اصل قضیه نگهداری شده ایده اصلی رو کار پیتر چلکوفسکی یاد میدونی کی بود که در ایران یه لهستانی بود که در ایران دکترای ادبیات گرفت و عاشق ایران بود اونم از مثل از همون اینا توق و ترکی های همون چیزن ادوارد براون هم که اون اومد اون حاله عاشقانه رفتار میکرد راجع به کار ایران اینا فرهنگ ایران اینجوری دوست داشتن پیتر چلکوفسکی یکی از همون آدم هاست که بعد ها رفت نیویورک و دپارتمان فارسی و زبان های شرقی ها رو حالا بازنشسته شده کسی که ایده باد صبا رو مطرح کرده بوده اون بوده به گفته بوده یه چیزی از زبان فارسی تو شعر فارسی باد صبا هست که تو اگه اینو بفرستید برای هلیکوپتر دور مملکت میگرده عکسای خوب میتونی بگیری این عاشق این حرف میشه و این رو ادابته میکنه تمام جاهایی هم که توی باد صبا هست بیشترشو پیتر چلکوفسکی و دوستان همون خارجی هایی که دوروبرش بودن و فرانسوی هایی که ایرون عاشقانه دوست داشتن به این یاد دادن از جمله همون یک مقداری همون ایوان بهش گفته بود کجاها بره که بگه آقا شو اینجا هم که ما دارم اینجا رو شما ها گفتید اونجا به ما چیزی نشون ندادن که به درد بخوره که آخرش ایشون بهش مجبور شد که گفتن اصلا این کار ایران رو نشون نمیده و از بالا بالا ها گفتن که این باید عوض بشه برابری باید شما باید صنایع رو هم توش بذارید و ایران امروز و افتخارات امروز هم بذارید این بدبخت این کار شد 2 سال سعی کرد که این کار رو گفت بابا فیلم من اینه گفته بودن که نه گفت مثلا شما باید نه تنها صدها و فلان بکنید باید برید از پلاژ های ما هم نشون بدیم که نشون بدید که خانم ها بیکینی دارن بگو من برم اونجا از پلاژ های نیست و این باز ممکنه به درتون نخوره ممکنه گفتنی نباشه ولی به شما دارم میگم میخواین مصرفش کنین میخواین نکنین تو پلاژ های ما وقتی نیست و کنه و بیکینی پوش های ما اونا هستن ما بیان بیکینی پوش های ایرانی رو توی رامسر بگیریم این آبرو درست میکنه برای ایران با نوان ما یه خود سمیندن موقع باش روبرو بودیم لازم نیست بیشتر حرف بزنم عرض کنم به همین قضیه باعث شد که برخورد کرد با اون هفته ای که به من گفتن که از برای این رفتم الان یاد سباد سبا افتادم حرفی زده بودیم قبلا نزده بود پس اینا جزو کارا بود برحال باد سبا فیلمیست که باید حالا من اون چیزی دامش هم بیادم بنزید بهتون میدم اینجا عرض کنم که به من گفت بنا بود من برم اصفهان اونو بگیرم هفته دیگه. لباریش گفتش که بیا بریم حالا، خیلی خوب بود. آها اجازه بدید، لاموریس گفتش به من قبل از این، گفتش که این فیلم من، حالا تو این کاری کردی الان بگو ببینم نظرت راجع به فیلم من چیه. نظرت تو تالا نگفتی. گفتم بهش که c'est un très beau film mais il n'a pas d'entraille، یعنی یک فیلم بسیار زیبا ولی دل و روده نداره. او یعنی چی؟ هی داره میگه شاهکارهایش، داره از شاهکارهاش حرف میزنه. از جمله یکی از مهمترین حرفاش اینه، میگه رفتم رسیدم به شهر بادگیرها، داره وارد بازدگی هست شده، میگه رفتم از بادگیر رفتم پایین، رفتم توی خونه گشتم، ساکن شدم، هوا رو خنک کردم، گوشه کنار رو تماشا کردم و آگاه شدم بر رازهای خانگیان، به بعدم زدم بیرون، زدم به چاک، به سفرم ادامه. گفتم دل روده اونجاست که این باید بره تو اون خونه ای که از تو بار رفته، بره اون تو اون خانه رو ببینید، من تو رو ببر تو ابرقو ببینید چه خونه هایی که از 800 سال پیش ساخته شده هنوز توش زندگی میکنن، هنوز بیرون اندرونی داره، حرم سرا هم حتی توش از زنای چندگانه هستن، بچه توش مثلا 15 تا بچه داره قال و قول میکنه تو ابرقو، دیده بودم اینا رو. گفتم یه جایی اینجوری تو باید بری اونجا نشون بدی این داره چیکار میکنه تو اونجا. گفتم تو همه، گفتم جایی که تو این کار کردی تونستی این کار رو بکنی درخشانه نتیجهش، وقتی رفته تو ایلیاد داره راجع ایلیاد حرف میزنه از بالا ببینید اون زنهای بختیاری که دارن میرن، درخشانه کاری که میکنه روی زمین، ولی یه جایی میره هیچ همچی چیزی نیست، فرصتش رو پیدا، اصلا اجازهش رو پیدا نکرده بعضی جاها. در نتیجه دل روده اونجا که میره، دل روده در اوج گفتم اونجا هست عالی، ولی بیشتر جاش نداره، تو داری از بالایی یه چیزایی میگی و میری با گفتار اینو داری پر میکنی. گفت براش خیلی، گفت تو حاضری بیا با من همکاری بکنین من این کارو بکنم، یعنی خواست که من مثلا بشم مشاورش، اسیستانش. گفتم افتخار میکنم با کمال می، خیلی برام مغتنم بود این حرفی که زد. گفت حالا هفته دیگه بریم ابرقو. گفتم هفته دیگه من باید برم چیز، من باید برم برج چیز، باید برم جلوز کفترا رو بگیرم در برج اونجا، جزء کار باش باید برم اونجا بگیرم، یک سال من منتظر این کارم و باید برم این کار رو بکنم و به ضمنان مقدمات در ابرقو نمیتونم همینطوری پاشیم بریم، این باید وزارت فرهنگ بیاد این رو بنویسه و یک دستور بده از توی اصفهان اتفاقا بایستی که این کار برنامه ریزی بشه که از اونجا برن خود اینا باید ما رو ببرن ابرقو، ما همینطوری نمیتونیم ابرقو رو راه نمیدن، اینجوری نمیشه، ولی من میشناسم آدمای اونجا که ما بریم میریم. گفت پس من این کار مجبورم کردن که من باید برم این چیزها رو بگیرم، کارخونه ها رو گرفتم، همونایی که بهتون عرض کردم، مونتاژم کرده بود. گفت پس من برم یه صددارم بگیرم، صددارم جزو کارهایی که کدام کار تو صددار بگی من هفته دیگه برمیگردم میریم. از پهلوت من نامه میگیرم که در اصفهان ترتیب این کار رو بدن. پس قرار شد که ما هفته دیگه بریم ترتیب بدیم بریم به ابرقو. ما رفتیم برج کبوتر رو فردا، پس فردا گرفتیم رفتیم به وزارت شعبه هنرهای زیبا در اصفهان، اسمش بود صاحبش، رئیسش آقای عطارد، نامه آقای پل بود نشون دادیم که ترتیب برنامه این بدید سفر بکنن که بتوانن برن در ابرقو و بتوانن فیلم های از داخل خونه های ابرقو بگیرن و راه برشون باز بشه تو اونجا بتونن ترتیب جا و مکان و اونجا جای هتل رو نمیدونم از یه کارهایی میکردن رو. این آقای عطارد این نامه رو خوندش گفت این همون فرانسوی است که این گفت باره گفت این مرد. گفتم چی؟ من پریروز باش قرار گذاشتم. گفت خب این دیروز مرده. گفتم آقا چی؟ یه روزنامه اطلاعات داد، دیدم عکس لاموریس اونجا، داستان این که هلیکوپترش رفته گرفته به اون سیم بول هوا نیروز، بول پرکتیس هوا نیروز بوده که روش اون قبه قرمزه که الان هست اون باقی نبوده، سینه خالی بوده. این 16 تا که بعد از بعضی که نعشش رو پیدا کردن فیلم قبل از اون که کشف کردن افتاده بود، رفتن فیلم از تو چیز در آوردن، ولی نش نبود، نش رو بعدها ول شده بود، بعد اونم بعد پیدا کردن و علاقه مند اونجا بود، این فیلم ها رو برده بود ظاهر کرده بود در لابراتوار وزارت فرهنگ هنر و جواب داده بود فیلم ها. بعد از اینکه سه هفته تو این زیر بود، منتها فیلم ها نشون میداد که خرابه، سبز بود آبی بود، سبز بود آبی بود، اینطوری میزد چون مدتی تو آب بوده دیگه. برای این فوری علاقه مند اونجا بوده، میذاره توی سر میبره اونجا میده، همین شاید سیروس اینو باز میکنه، درست چیز میکنن ندایت. و پلبوت بعدها به من گفت من با این چیکار کنم، گفتم اینا رو باید به مقدمه بذاریم، هر 16 تاشو باید بذاریم، صدای بادم بذاریم و قصه اینو بگیم. گفت برو بکن. من این کار کردم اتفاقا، در واقع با اون مونتاژاش هم کردم و شیطنت هم کردم، گفتم اینو ما بذاریم، میگیم داستان تراژدی اینو میگیم، میگیم بنا بود که بره اینجا رو بگیره، اون چیزی که گرفته ایناست، زشت‌ترین شات‌های عمرشه در خودش پشت این دوربین بوده. و این میره وقتی 16 تا رو میگیره، هی میبینه یکی از یک چیزی به درد بخوری نیست که با این استتیک این بسازه، به یاد به اینا بچه هاش هم اونجا بوده، اون پاسکالی که تو همون که فیلم بالون روژ هست، فیلم بادکان قرمز، اونم بوده توش، علاقمند هم بوده، مازیار پرتو هم بوده، چند تا آدم های دیگه هم بودن که خیلی هاشون الان مردن. اینا میگه آقا شما پیاده شید من بتونم آزادتر این ریکوتر بلکه بتونم یه شاتی بگیرم. این دفعه که میره بالش میگیره به اونجا و میره تایدن. این شکل دراماتیکی که اینجا اتفاق افتاده، ما دیدیم تمام ابرقو و بلان و بادگیر و تمام اینا با پیش باد شد رفت پیکارش. ما برگشتیم با اون فیلم چلغوز کبوترا برگشتیم به تهران و باز منتظر شدیم که فیلم بریم فیلممون رو بعدها ادامه بدیم. بشین بشین باز خبری نشد، بشین 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 باز خبری دفعه با ما دیدم دیده جور تلفن میکنه از خود شرکت نفت، از شرکت نفت، نه دیگه پتروشیمی که تو خیابون کنار چیز، تو خیابون آناتول فرانس کنار خیابون قدس الان اسمش، تو دانشگاه پتروشیمی تو اونجا بود، از شرکت نفت دارن به من تلفن میکنن که آقا این فیلم نان از آتش رو مونتاژشو بیاد شروع کنید. گفتم ما فیلم ما تازه شروع کردم، ما فیلم اینا که گرفتیم یه مقدماته. گفتن نه فیلم کافیه، ما دیدیم کافیه، چرا داریم. گفت شرکت نفت اینا اینجا دیگه فهمیدیم که الای کمیکال از ایران رفته، سهامشو فروخته و رفته بیرون از پتروشیمی و پتروشیمی به عنوان یه واحد مستقل که به کلی اختیارات مستقلشه چیزش گرفته شده، اینو بردن دوباره توی شرکت نفت، نه حالا به اون شکل اولیش، ولی اختیار افتاده بود دست اقبال، آمده بود شده بود مدیر اون، اقبال شده رئیس چیز و منشی داره اقبال به نام آقای نوید، اسم فامیلیش هم یادم نیست، که به اصطلاح این چیز بود، این برخی دکتر اقبال بود، خیلی بهش دکتر اقبال خیلی بهش اعتماد داشت، مسائل روابط عمومی اینا همه دست این داده بود دکتر اقبال. اینم رفته بود این شاتای همونا که ما گرفته بودیم، گفتم تصویر خیلی قشنگ بود، اینم دیده بود، گفت این دیگه عالیه. خب اینم دیگه شما فقط این مونده که افتتاح اعلی حضرت رو بگیری. و بعد فیلم رو تموم بکنیم. شرکت نور و صدا مال اینو قرار داد بسته. قرار بوده منم به عنوان کارگردان این کار رو بکنم. یهو تبدیل شد به این حرف. بکنم من آقا این فیلم نشده، گفت آقا عالیه این، چی داریم دیگه، بهترین فیلمی که ما داریم همین اینه. میگم آقا فیلم دیگه مقدمات، بگه نه این مقدمه همین برامون این داره نشون، همون یارو قاتل جان من ساخته شده، بنا هنوز تمام نشده، خیلی کار دیگه بعد از اون داشت، تا شاید مثلا 2 سال دیگه بیشتر طول کشه تا تمام شد. بریم ما 2 سال معطل بودیم، بعد از 2 سال این داره میشه، حالا ما معطلیم و در این میانه داریم فیلم های تبلیغاتی چیز میسازیم، ولی اینجوری تو فیلم های تجارتی همین تاید و ماید از این حرف ها میسازیم، بیسکویت و آبلبات و از این حرف ها، جتوانی مال پیکار و اون چیز تولد شیردل هم مثلا بابا اونجا همکاری شیردل اینا با هم اصلا همکاری داشتیم با در ساختن همین فیلم‌های تبلیغاتی. خود شیردل تو همون دفتر ما اونم چند تا فیلم‌های تبلیغاتی ساخت برای مثلا چی بود صابون عروس مثلا حالا اونجا ساخته شده و از این حرفا مثلا روغنای بود نباتی بود از این حرفا. بعد من دیگه رفتم یه سفری رفتم به خارج انگلیس رفته بودم یا فرانسه بود یادم نیست رفته بودم به فرانسه. وقتی برگشتم دیدم که شیردل رفته یه دونه فیلم دیگه که سفارش داده هرمزی مراجعه کردم به شیردل رفته بود مال پیکان رو ساخته بود تولد پیکان بود یعنی سالی بود که پیکان ساخته بود گفتن یه فیلم هرمزی اون کار چیست همین فاکوپایی که صحبت چه کردیم که فیلم په هفت رو برای شما ساخته بودیم این خواسته بود فیلم بسازه و اینو داده بودن به شیردل که بسازه و شیردل فیلم خیلی جالبی ساخته بود از جمله کارهایی که باز ولی چیز بیدید خودش نظر میداد که چی باشه سناریوش به سمون په هفته که بر باز گفته بود یا ما در اینجا یک دونه این تولد پیکانه با ما سفارش داده بود با آقای انوشیروان روحانی تولد مبارک الی آخر این برای پیکانه. بعد باز ایده های هرمزی این که یک دونه کیک ساخته بودن کیک واقعی به اندازه که پیکان زیرش قرار بگیره پیکان از توی کیک در از اون کیک پیش خوردش بعد ما دست میزنن آدم میگن تولد بار که یعنی شده جزو پایه های فرهنگ ما در همه جا شما اصلا الان تو پاریس هم که هستم خب مثلا عروس فرانسویه من وقتی بچه چیزی میشه میگه تولد میخونه و به جایی اون وقتی چیز مال فرنگیش رو میخورن تو تمام ایرونی های خارجی تولد همه جای دور این تولد پیکانه و شیردل بوده فیلمی که ساخته حالا به هر حال یه همچین من چه آشو دارم بهتون میگم عرض کنم به حضورتون که من دیدم که خب این دیگه این کار ما دیگه نیستیم تمام مالی نان از آتش اسمش مونده ما با داریم افریقا حالا گرستگی اصلا بالکل اینا مالی آقا هر چی ما آقا همینه که هست و باید بکنی ما گفتیم که خیلی خوب بکنیم بریم حالا اونجا اتوان بهار رو خیلی ناراحت بود از این قضیه برسم فیلمشو برداره بهار رو نیامد برای فیلم برداریش یک کسایی تا این کار آخ فیلم این شد اتفاق بود آمد اینجا دکتر اقبال رئیس شرکت نفت اونجا بود شاه آمد رفت نشست جمعیت زیادی آمده بودن وزیرها و فلان در اینجا برای افتتاح خیلی امر مهمی بود به هر حال مال بندر همین بندر خرمشهر خیلی مهمترین پتروشیمیست که ما داریم هنوز هم همینطوره درچه خیلی مهم بود این تموم شدش آقای دکتر اقبال یه نطق قرایی کرد برای اینجا بعدم یه دونه چیزی از این خودروهای برقی بود رفت شاه آمد با دکتر اقبال سوار این شدن راه افتادن این تمام همون حرکاتی که فیلم ما هم کرده بود با اون که رله مونده با اون رفتن دونه دونه ای وایسادن و توضیحات ایشون دادن دکتر اقبال آدم ها میرفتن اونجا باشد که این چیه و علازت آمد به یه جایی ته کار رسید و یک دفتری گذاشتن جلوش یه چیزی رو امضا کرد بعدم رفت ما هم دو تا فیلم بردار گذاشتیم تمام اینو فیلمش گرفتم بعدم یک دونه بندر شاپ بعدم من یک دونه آخر کار یه دونه یه کشتزاری رو من گرفتم که توش یه مش اسمش نان از آتشه دیگه یه کشتزاری رو گرفتم که توش باد داره موج میزنه سبز با این فیلم روش بیاد پایان دیگه اسمم روش نذاشتم نطق دکتر اقبالی کردیم گفتار فیلم گفتاری برش ننوشتیم این شد نان از آتش این هم سرنش دارم از آتش با
شرف فیلم سینما شرق قصه؟
نه قبل از شرق قصه باید یه چیزایی دیگه داریم اونجا
یه شلای آقا
جاریه شلای آقا جاریه درسته یک شرکتی بود که الان اسمش من یادم رفته، اون شرکت تو یک شرکت آمریکایی بود که این کسانی بودن که آمدن قضیه لوله کشی گاز و تأسیسات گند، یه محلی است در امروز اونجا یه تأسیسات بزرگ پروسسینگ گاز درست کردن و لوله کشی گاز کردن. کار شعله‌های آقا جان نه این مال گتساران به شعله آقا جانی بعد از اینه آجو یکی دیگه دوباره یه سفارش بعدی من دادم داد اینا رو دارم تفکیک کنم. شعله آقا جاری مال تهران دیوار یه جای دیگه بود. برحال چیز اولیه مال کار گاز بود. درسته اون چه اون مال بعدیش اسم نداره برای اینکه حالا بهت کردن رو کارگرا و اینا. بسیار فیلم قشنگی شد. ولی فیلم تو سفارش این شرکت آمریکایی که این کارو می‌کرد، شرکتی که پیمانکار کنسرسیوم بود. و اینا می‌کردن برای لوله گذار بودن و تأسیسات بساز بودن، خودشون نفتی نبودن. اینا برای اینا فیلمی بود که بردن برای کارهای خودشون که بعدن دو مرتبه یه لوله گذاری از از گچساران به تهران هم گرفتن که بعد منتهی بشه به شاه عبدالعظیم شهر ری که پالشگاهیه که اون در حدود یک سال کار بود، یک سال این کار بود که اون فیلم ما اون دوباره ساختم که وقتی تموم شد که اصلا شروعش در نیویورک نقشه کشی اینه به پایانش در شهر ریه. فیلم آماده شده بود برای گفتارش ما داشتیم صحبت میکردیم و اونجا هم دوچار چونه زنی شده بود با اینا از بابت اینکه عبور میکردن. اسمی هم نداره این فیلم هنوز، اسمی هم الان نداره، میفهمید چرا. از توی جنگل های توی میدونی توی چیز جنگل های هست، تو دزفول و جنوب اینا ما جنگل داریم، درخت های متعدد، درخت های اون مناطق هاره هست، میدونی اینا رو آدم ها نمیدونن، فکر کنن جنگل فقط در شمال تو، همچنین جنگل ما تو زاگرس هم خیلی داریم. حرکت این لوله ها تو این جنگل ها بود و بولدوزر ها می آمدن این درخت ها رو یکی بعد دیگه می داختن و می رفتن، درخت ها شپلق شپلق و توی این جنگل پر از گل های شیویدی، گل شیویدی اینن گل شیویدی که تو باغچه های ما بود تو این جنگل پر بود. توی اونجا یک شات اعلای این کار هست که این درخت ها درخت های تنومنده مثلا صد ساله یا می افته زمین و این داریم بکنه این علف ها و اینا رو به خود بولدوزر بکنه دور و اینا پر این گلای شیویدی دولا دارن با این درخت ها نعش درخت ها و نعش گلا دارن با بولدوزر اینا رو می کشی می بره بالا. طبیعتا آدم نمیتونه از این سر رازار کنه دیگه. من اینو حسابی بهش پرداختم برای همین فیلم دومی. اون اولی توش جنگلی نبود، همون که باله همون شعله‌های آقا جاری. با این یه دفعه گفتن آقا اینو باید بردگود، آقا این افتاده گود افتاده و اینو ببریم نشون بدیم. تازه صحبت محیط زیست و اینا یه ونگ و ونگاکایی بود، ولی نه به صورت امروز، به صورت امروز بود که اصلا نمیشد. میگفتن باید برداریم برای که اینا برای ما باید. گفتم امکان نداره بردارم. ما در حال گفتگو بودیم مثل همون قضیه عروسکه اونجا شد توی مال چیز مال در بحبوحه این گفتگو بودیم انقلاب شد و یه دفعه اصلا اینا ببینید رفتن دیگه از ایرون دیگه نبودن. در نتیجه اون فیلمه الان همینطوری به شکل مرده هست، اینجا گفتاری هم برش گفته نشده، پیش پرداختش هم اونا به ما دادن ولی پس پرداختش معطله، کاری نشده، اسمی هم نداره. بنابراین نمیدونم چی اون لوله کشیه از گچساران به شهر ره این هم هست، هست دیجا افتاده. اگه کسی بخواد بیاد ورش داره به ازش فیلم بسازه میشه یه گفتار بذاری روش، خیلی جالبیه چیزایی اون هم هست توش، جنگل پنگل هم دیگه دست نخورده توش هست، کار من نیست البته. این دیگه عرض کنم به حضورتون که آقای پیرانی من رو نباشم به ایشون مراجعه کنین برین اینا توی اون ما یه کارگاهی داریم نجاری که ایشون میدونه کجاست و ایشون بوده که این فیلم ها رو برده از توی دفتر برده اونجا ریخته الان تو اون انباری اونجاست که کسی باید بره اینا رو پیدا بکنه. همه اون تایدا و مایدا و پی هفت و اینا همه اونجا هستش ازشته بونه، از جمله این من نمیدونم دیگه چیه. برحال عرض کنم به حضورتون که اینم شد سرنوشت این قضیه. بعدش کجا بودیم شما؟
نمیدونم شما اگه خسته شده این که متوقف بشیم بقیش وقت دیگر، اگر نه من این چی نوشتم شهر قصه از
فاصله آبا جان شهر قصه قضیهش حالا خیلی با این فاصله زیاده شهر قصه اتفاقا من این توضیحات مفصل با من صحبت کردن خیلی مفصل راجبش گفتم قضیه بیژن مفیده بیژن مفید جوانی بود خیلی خیلی جوان نازنین اعلایی بود در آغاز کارش خیلی هم با استعداد بود خیلی هم درخشان بود بعدها به دلیل بعضی از همین بیژن مفید سقوط کرد توی اعتیاد بعد به صورت بدی هم شد همین اعتیادی که شروع شد از چیزایی مثلا آب جو و لازی حرفا بود بعد کم کم پیشید به جای بالتر و این و همه چیزی شد و خاک رو خاکه بود و توی امریکا رفت اونجا اونجا مرد به طور تمام بدن چیز شده بوده برای این بیژن مفیدی بود که مثل دست گل بود وقتی که من یادم از چیز آمده بودم از اروپا من آمدم همین کار گروه همراهی که توضیح دادم براتون گل برگوره بل بلبل سرگشته و گروه هنر ملی و اینا اونم اون تو بوده و دلایلی مشابه همون قضایایی که موجب شد که من اونجا رو ول بکنم اونم اونجا رو ول کرده بوده بعدم در شرکت کرده بوده در اون مسابقه نمایشنامه نویسی همون جایی که بلبل سرگشته علی نسیان هم شرکت کرده بوده و جایزه به بلبل سرگشته داده میشه نمیدونم اینا رو میدونی یا نه
خوب میدونم
بله بیژن مفید یه نمایشنامه نوشته بود که به معنی واقعی یه کار اوانگارد پیشتازی بود دکتر فروغ اینو احضار میکنه میگه این کار بگو ببینم از تو کجا در آوردی نوشتی به اسم خودت میگه بله خودمه میگه نه این کار یه نابغه است بله ژان پل سارتره بله مثلا کافکاه مثلا یه چیزای اینطوری بشه اینو بگو ببینم اگه بخوای شرکت بدی ما میذاریمش تو برنامه تو فارسی نوشتی رو ولی بگو که این منبعش چیه بگی به خدا من خودم نوشتم چی بود نوشتم راجع به انگر امینو از این حرفا یه کسی یه چیز خیلی جالبی بودش از بابت این چیزای ایران باستان و از این حرفا بود قصه انگر امینو بود خلاص اون ور شیطانی چیز بود همون قضیه مینو و سپندا مینو و انگر امینو حرفای به ژان پل سارتر اصلا ارتباطی نداشت به کار بی اندازه جالب بود خیلی شدت اوانگاردی بیژن فکر کرده بود که تخم دوزرده کاشته که کاشته بود اتفاقا کرده بود بعد چون این بگه که من کار خودم بوده میگه نه پس اصلا به طور کلی ما تو رو در نظر نمیگیریم این یعنی یه ضربت وحشتناک میخوره به بیژن سر اینکه وقتی من آمدم به صورت چیز بود به صورت التجا میگفت آخه این همچی چیزی به سر من آوردن من چی کارش بکنم خونی بود از بابت این کارش بعدها چیزهای نظیر این پیش آمد از بابت کارهای دیگه که میتونست بکنه با همون گروه که به دلیل شبیه به همون دلایلی که من ترک اونجا رو کردم اونم که الان ذکرشو گفتم نمیتونم بکنم اونم از اونجا بیره کنار بعد کارش میرسه به شهر قصه شهر قصه رو بیشن در موقعی میسازی که در بخبوهی اعتیادش و من یه آدمی هستم که دلم خونه به خاطر اینکه یه جوان نازنینه با استعدادی که خیلی کارهای عالی میتونه بکنه افتاده داره از دست میره یه همچه حالتی بود بر من این ما جشن هنر شیراز هم بود تو جشن هنر شیراز منم عضو کمیسیون انتخاب برنامه های همون کاری اون کاری که شد توی جشن هنر فجوهش سطرگ و بقیه قضایی هست همون هیئت انتخاب توی همون مال جشن هنر که با هم بزر شدیم فریدون رهنما اونجا بود خجسته کیان بود خانم گوهرین بود مصطفی فرزانه بود این کمیسیون همون انتخاب بود از کنم حضورتون که بیژن مفید دعوت کرد از ما که بریم گفت منم یه چیز می‌خواست شرکت کنه در جشن هنر که اونجا ما یه چیز ساختیم نمونه‌اش رو به ما نشون بده در ساختمان پیشاهنگی در خیابون شهباز رفتیم بالا خونه بود یک اپیزود از این شهر قصه رو به ما نشون داد به اون دلی دل و خالی سوسکه و آقا موشه و تومنه بیچار نه نباش بر خب یه چیز عجیب غریبه تازه هیچ شبیه به هیچ چیز دیگری نبود فقط اون صحنه مال آقا موشو و خالی سوسکه بود و دلی دلی و اون احوالات یکی از اپیزودهای این بود، تمام کاراکترها هم توش نبودن. خیلی همه رو متاثر کرد، اشک از خیلی چشامو در آورد از جون آل بنده، اون اپیزود به خصوص نمونه این یک کار تازگی داشته. اون کار خیلی چیز عجیب غریبی بود. من رفتم نامه نوشتم به پهلوت که آقا این همچی کاری کرده، اینو باید بهش چیز نمایش داده، خیلی کار جالبی، اینو بذارید توی چیز توی تالار فارابی بشه. پهلوت من گفت، من احضار کرد، گفت بگو امکان نداره این کار بکنیم برای که این معتاده و ما برای بنا نداریم برای کسایی که معتادن کاری بکنیم. هر چی که من اونجا اصرار و خواهش تمنا کردم، نامه نوشته بودم اینا استدار گفت نمیشه. بل پلوت خیلی از من حرف جنابی خیلی داشته، حرف من خیلی کار رو من بهش گفتم قبول میکرده، از جمله راجع به همین کار اتفاق ساده. یه اتفاق ساده رو گذاشتن تو انبار برای که میگفتن جرم کرده این از شهید سالس که چرا اونو ساخته اون فیلمو. ریپور رو من گفت آقا جزء کمیسیون انتخاب بودم من، یاد اطلاع بود اون موقع انتخاب این مال فیلم های فستیوال. ریپور رو من گفت آقا یه فیلمی ساختش این به پسری جوونی اینجا برای ما فیلم های خبری میسازه، اسمش هست سهراب سعید سالس، رفته اینو به جای که فیلم خبری یه فیلم ساخته آورده اینا دفت کرده. گفتم به چه حقی تو اینو که تو رفتی فیلم خبری بسازی، چرا اینو یک 70 دقیقه فیلم ساختی؟ نمیکنم. گفت ولی فیلمش خوبه. گفتم خب چرا نمیگیم؟ دنبال فیلم ایرانی بودم. گفت کسی هر با گوشه میکنه. گفت آقا باید خودش دست بگه. گفت بریم بهش. گفت نمیشه ما بریم. گفت ولی تو میتونی بگاهی اونو بهش بگو تو میتونی. گفتم برای من میرم میگم. رفتم به پلبوت، وقت فورا گیره رو رفتم گفتم پلبوت، گفت آمد فیلم رو نگاه کرد، گفت پس بریم ببینیم. گفتم آقا گفتم آقا فیلم حاشیه شد اینا، ولی یه حرف باز مهمه این. ببینید برمیگردم به حرف شما آخرش. پلبوت گفتش که آخه میگن مال فقر هی نشون میده توش. گفتم فقر نشون نمیده، آدمای معمولی تو بندر شاه اونجایی که آدمای سر پدر پسری هستن، آدمای ثروتمندی نیستن ولی زندگی فقیر هم نیستن. این حرفا نیست، مال اعتقاد ساده دیگه. بیشتر فیلمو من گفتم با فیلمو ببینم تا برم بهش بگم. گفتم فیلم دیدم، گفتم عجب فیلم فستیوالیه ای. اصلا معلوم بود فیلم، معلوم بود که فیلم فستیوالیه. اینا دارن دنبال این میگردن که فیلم فستیوالی. ما فیلم صیاد بنبست رو رد کردیم، فیلم حریتاش رو رد کردیم، سرایدارش رو علی نظریان هم بازی میکرد توش، برای که فکر کردیم استاندارد چیز ما رو نداره. بنابراین اتفاقا مال گلستان هم رد کردیم چیزشو، یعنی اول قبول کرده بودن بچه ها، من نبودم اونجا. من رفتم فراق قفاری و زابر حاکوبیان رفته بودن تو گلستان، پرده پرده داده بود اونو اینا. ریپور گفت آقا اومدن اینا رو اینجوری کرد ما رو پرده پرده نمیداد فیلم رو. یه دفعه یکی یکی بیداد، میگفت یکی یکی بیداد. بعد زابر حاکوبیان محافظ همه چیز بود، پرگوت بود، یه فراق قفاری هم از طرف خب تو اون محافظ تلویزیون بود، ولی توی این کمیسیون هم بود ولی اینا نمی اومدن. برای این بار گلستان آمده بودن. اون موقع بود یاد من کمری شده بودم، نرفتم یه هفته من تو چیز. اینو تصویر کرده یوز شب، من دیدم تو اونجا نوشته که کمره ها اون شب خوب شد و فردا بخواستی بریم سر کار رو بون. دم نوشته که اسرار دره جنی انتخاب شد به عنوان فیلم چیز. حالا با هریتاش و مال صیاد و بنبست رد کردیم. من رفتم فردا ریپور راز من گفت که خدا بیامرزد، گفتش که آقا این اتفاق افتاده. گفتم موافق بودی؟ گفت نه. گفتم پس چرا کردی؟ گفت یه جوری از ما گرفتن، آدم ها اکثریت امضا کرد، پرده پرده میداده نمیداده که یکی بگی آره بعد یکی بگی بعد آره بعد بگی آره. من گفتم خب پس لابد بیارزه. گفتم پس ببینیم. من فیلم وقتی دیدم به نظرم فاجعه آمد، به هزار دلیل واردش نمیشم، راجبش نوشتم، نوشتم اون مقاله چیز، من نوشتم اینو تو مقاله شعور و شرف نوشتم، اگه خونده باشید تو نگاه حالا بماندید. اون فیلم به نظر من غم انگیزه، خیلی چیز بدیه. نمیدونم دیدی یا قبول داری؟
خونده فیلم دیدم بده.
بس چیز خیلی. من گفتم آقا خب حالا ما دیدیم، حالا دوباره رأی بگیریم دیگه، حالا که نه زاون هست نه فرخ. رأی گرفتیم، همه گفتن نباشه. ما هم گفتیم بنابراین اشتباه شد. اینه. چون من که ما فهمیده و هیچ شده چیز فاجعه‌ایه. گفتم آقا ما مال هریتاش رو اون سرایدار رو خواهم انداخت. یعنی چی آدم اونو بذاره کنار؟ این اون فیلم بود بمبست سر، یادم فیلم بود، فیلم های خوبی بود اینا، ولی ما گفتیم یه استانداری رو نیاریم، باید مال ایرانی ما بیاد به پای اونی که ما از فرنگی ها میکنیم، بس نگیم فقط چون ایرانی باید بذاریم، مال این بود. میگه پردوز آخه پس ایرانی باید بذاریم. گفتم خب اینو باید بذاریم. گفت این فقره. گفتم نه فقر نیست، این فقره. و نمو وانگهی، گفتم اینو، گفتم وانگهی هندوستان ساتیا چیترای چی رو ساخته اون فیلم، اون یارو چی اسمش، یه فیلمی بود که کول میکنن، اسمش یادم که جایزه برد تو کان، که توش یه جاییست که از فقر میان بابا بزرگ رو کول میکنن، میبارن میزنن تو جنگل که حیوانا بخورنش. گفتم فقر، این فقر در هندوستان این هست، واقعیت چیزشه. ولی به جان تو جمله من به پهل بود، گفتم هندوستان آمده فقرش رو کرده یک به صورت فخر تبدیل کرده به یک دونه نگین یاقوت و زده تو عمامش، هیچ نگرانی نیست، ولی جایزه برده در اونجا. فقر هم یکی از مسائلی که آدم این ممالک جهان میسه باش روبرو هستن، ولی نفس فقر که دلیل برای نمیشه که آدم فیلم بسازه راجع بهش. که گفت تو فکر میکنی این فیلمش به درد فستیوال بخوره؟ گفتم من ضمانت میکنم که به درد فستیوال. گفت یعنی جایزه هم؟ گفتم که اگر جایزه اول نبره دومو میبره، اگر دومو نبره سومو میبره، جایزه میبره، این محاله که رد بشه. گفت پس بریم ببینیمش. خیلی شوق سر اومد. میخوام بگم هرجی میذاش به حرفای من، حالا برای این من یادم گفت بریم. رفتیم تو دیدی که هنرهای زیبا و جا اتاق پل بود کجا بود، اون اتاق که چیز بود استودیو هم همون رو اون طبقه بود، از اونجا آمدیم از این ور رفتیم اون ور تو استودیو، نشست تا نصفه نشست، گفت بریم بذاریمش. خیلی خوب هیچی اتفاق ساده گفتیم آمدیم اعلان کردیم کار رو داریم، اتفاق ساده جز فستیوال اون سال شد و اومد جایزه بهترین کارگردان را برد. هفته بعدش ما اون موقع کانون سینماگران فیشرو رو داشتیم که مثلا من مثلا رئیسش بودم و یه شرکت تعاونی هم درست کرد بود که چیز صیاد مدیر عاملش بود. هفته بعد من دیدم که سهراب سهیستانه آمد تو دفتر ما، یه دیگه کاغذ دست، یه کاغذ مثل مال تو مدرسه ها اونه که کاغذ یه صفحه کاغذی که خطای آبی داره، خطای سر یه چیز داد و یه صفحه مطلب بود روی اینا. گفت این خلاصه یه فیلمی که من میخوام بسازم، فکر کردم شما. و حالا قبل از اونم که من تو تالار رودکی وقتی فیلم جایزه برد، من رفتم میخواستم برم بیرونم، سهراب سهیستانه وایسته، مثلا ندیده بودم بهش، رو به رو نشده بودم. اومد جلو دست من گرفت، حالا اینکه باعث گفتم اصلا به ابدا به من رفت به ریپور، اگه ریپور نبود اون فقط به من گفت، من رفتم حرف ریپور رو به اون رسوندم، اون نمیتونست برسونه. خیلی اون اصاره چه جوری بگم اش تو چشمش بود و آورد. هفته بعد اینو داد دست، گفت آقا پس من اینو میسا. گفتم پس شما داری میخواین فیلم بسازی که با ساخته بودی تو کانونستی فلان سینماگران پیش رو دایره مینای مرتوی اونجا ساخته شد، غزل مال مسعود کیبریا اونجا ساخته شد، این فیلم سومش بود.
طبیعت
بیجا. من نگاه کردم اینو دیدم، دیدم عجب چیزه. گفتم به جان تو بهش گفتم من قبطه بخورم. منم یه برنامه یه فیلم من سراجه رو منم میخواستم بزنم، چه پیانو بود مدا واویلا بود از بابت مشکل برنامه و پروڈکشنش و بودجش و اینا که قصهش درازه که اونجا حالا بعد زدن داغونش کرد که اصلا مالیده شد. ولی اینو وقتی قطبی شنید که همچی چیز داره اینجا ساخته میشه، آمدن فهمیدن یه چیزیه که اساسیه و گفتن ما هم کمک میکنیم. ما از خدا خواسته بودیم، کاری بود که من گفتم آقا ما خودمون میتونیم، جمع ما میتونست بودجه، چیزی بودجه نمیخواست، ولی اونا آمدن و فلواقع عمل تولید از بابت مخارجش افتاد به گردن تلویزیون. در اینجا قطبی آمد فیلم رو گرفت، رقابت بود بین تلویزیون و وزارت فرهنگ هنر و برد اینو خودش، اصلا نشون اینا نداد که خیلی باعث اشکال شد. برد در برلن و اونجا جایزه چی جایزه بهترین کارگردان رو برد. سهراب شهید ثالث شد. سهراب شهید ثالث اگر ریپور این کار کشف نکرده بود، سهراب شهید ثالث بیا آدم پسر محروب و تلخ مزاجی بود که بیار فیلمای خبری میگرفت و ایناش هم نشون نمیدادن. من سهراب شهید ثالث این یک کار ریپوری همین حرف این کار مثلا رو نجات و منجا شد.
شهر موشا رو تمام نکردیم.
شهر موشا چیه؟ آه شهر قصه. شهر قصه. حالا بعد گریم شهر قصه. بیژن مفید چرا من به این آمدم؟ راجب میدونید الان معطله؟
باتری.
آقا این چیزایی که من میگم ایشون خیلی چیزا داره میتونه بگه با دنبال از حرفای من، یعنی یه چیزایی میتونه ایشون بگه که خیلی از این بدنه های بهتری من دارم نشه میخوام اینو بذارم برای این کار. ما باید اگه بخواییم ببینیم باید این بار رو صحنه که نرفتی که نشون بده که ما میخوام بریم یه همچیزی رو بذاریم یا نه. فرید رهنماد مخالف بود با این برای که شاید اون نوع اوانگاردیز میره که اون بهش علاقه داشت در این نبود احتمالا. به گمان میکنم چیز اون یه چیزی بود، اون توی عالم دیگری بود، در عالم یه چیزهایی میگفت که حرفایی فریدون راهنمایی میزد و ما همیشه باش من باش همیشه اختلاف سلیقه داشتم در حالی که با هم خیلی دوست بودیم ولی به کلی در قطبای مخالفی بودیم. من پای کار وایسادم گفتم این کار نمیشه این کار کردش و این جوان اومده این کار کرده و این کار یه اتفاقه، اینو بایستی ببریم شیراز در جشن هنر. واجب هم نیست بره توی چیز استکاری خط توی جنبی داشته باشه ولی باید بره برای اونجا چیز میکرد و بعضی هم موافقت کرده بودن با اون. من رفتم برای خود قطبی و اونو بهش گفتم، داستان گفتم بهش و گفتم قطبی بذاریم، دستور داد که باید بذاری در چی گذاشتن و این رفت تو شیراز. یک دفعه اونجا انفجار برپا شد. در اثر این قضیه بیژن یه نوع حالت چیزی با من خیلی شدیدتر شد احوالاتش. بگذاریم که در به دلیل این اتفاقاتی که برای من میافتاده یکی بعد از دیگری که خود آخرای بدی داشت که الان تا حالا شنیدید که بعد ادامه پیدا میکنه در موارد دیگری، حالا اون افتاده اونم به همچه اعتماده به من گفت آقا این من برای تو ساختم اینو. گفتم یعنی چی؟ گفت اون فیله تویی، فیلو میدود شهر قصه میاد بیره میگه دندون شکست بعد دیگه بیان بعد بیان میبرن شاخ دیناره میکنن شاخ میکنن و گوش میبرن و فلان اینا. بعد یه بردن ما رو گفتن که با تو اسمت چیه، گفت فیله. گفتن نه بابا تو کجات فیله، شکلش رو عوض کردن یه چیز عجیب غریبی شده بود دیگه. نه آقا تو احتیاج به شناسنامه رسمی تو رو نارید و نونه گذاشتن. بعد یه اسم با سما گذاریم بود اسم چی شد، گفت منوچهر. این قصه داستان رابطه و ارتباط شهر قصه بیژن افتاد تو ذهن این بچه های اینا و از اون محمود محمود و اوسو محمود و استاد محمود و که رول خرار بازی میگرد و خیلی آکتر بعدها خودش کارهای خود استاد محمد که بعدها خودش شد استاد محمد و کارهای خودشو میکرد و اینا کازم و فلان اینا رو درست کرد بعد از جان رسار بیژن و فلان. خب اون خیلی جریاناتی که اونجا میگذشته اینا خیال میکردن که مثلا من چیز بودم، فکر کردن مثلا من در ایجاد این دخالت داشتم و میرسید با کار بیژن. ما میرسیدیم وقتی آمد به تهران دکور مکراش و تمام وسائلش رو احمد براتوب تو ازم تو کارگاه چوب ما ساختیم و احمد براتوب رفت رسید و من میرفتم به سران میرسیدم به کار این تو باشگاه وزارت چیز روزنامه اطلاعات اصلا این گذاشتن تو تهران تو تئاتر نذاشت. یک سنی ما ساختیم تو باشگاه، یه باقی بود تابستون بود و اونجا بود که انفجار در تهران واقع شد، انفجار کار بیژن مفید و اونجا بود که دیگه همه دیدن و برای موند و موند و موند و شد شده جزوه از پا که فیلم سینمای شهر فرنگ هم پشتش سینما درست کرده شده تو شهر قصه. حالا ولی وقتی این که ساخته شد در میاد بیژن توی این عبارت 20 تا اپیزود بود، بیژن اینا رو در همون شبایی که اجرا میکرد بعضی ها رو ور میذاشت یه چیز دیگه جاش میذاشت، عقب جلو اصلا فرقی نمیکرد. توی این هیچ ساختار دراماتیکی نبود. حالا فریدون لحنما برای خاطر این ایران اونها ندید و یه اپیزود اون خیلی عالی بود، ولی اپیزودها با هم که پلو هم میذاشتیش توش یه چیزایی بود که مقدار زیادی این همین جنبه های نکنال و بعضی همون جنبه های که داره و اینا بود، یه جنبه قوی رومانتیکی توش بود، به اضافه که این جهت و ساختار نداشت فیلمش داستانش، و علاوه بر این ور مطربیش خیلی زیاد، یعنی چون علت محبوبیت بی حد و حسابش اون ور بی حد و حساب مطربیش بود، اون بابا کرمی ها تامپل تامپل تامپلش بودش، وقتی که باوته میکنه دنبل دینبول میکنه از این حرفا. خب تمام مدت این دنبکه بودش دیگه در تمام مدت، و خیلی اتفاقاتی توش میافتاد که افراط میشد در شکل رومانتیکش. من اینو با بیژن مطرح کردم، بیژن میگفت درست میگی، گفتم که حالا یه چیزایی با هم هم میشه بگذار اگر اینجوری بشه اینو مثلا یه وقت درست بخوایم بکنیم در یه شرایطی غیر از این با چی کار رو بکنیم، با اتفاق نظر یه چیزایی به نظر ما رسید که نباید باشه، باز از این حذف بشه. میدونستیم که اگر بشه مقداری از اون حالت خیلی خیلی همه کس پسندیش میاد پایین، ولی بیاد صحبتی نبود که حتما با اون حفظ بشه. کارش کدو در اون المان اصلی کارش میموند توش، ولی باید از حالت رپت پتویش کاسته بشه و جنبه خود جدی ترش بهتر بشه و ساختارش خود ساختار بشه، یعنی معلومه از کجا شروع بشه و کجا ختم بشه به صورت درست، نه اینکه بتونی شبا اپیزوداش جا به جا بکنی. ما به اینو یقین رسیده بودیم باید اینطوری بشه، هیچ برنامه‌ای هم نبود، میگفتیم اگه باشه این بود آره، اتفاق نظر داشتی راجبه. مثلا به اینجا ما رسیده بودیم که تقصیر خودتون رو پرسیدین، من دارم میگم چی منجر شد به فیلم، من باهاتون دلیلش رو بگم. میدید توی شهر قصه توی اون نمایش رو صحنه‌اش خره ماسکش رو برمیداری و بینیم از زیرش یه آدم حالی‌تر میگه خره متجاوز، یه چیز رومانتیکه، عاشق بدبخت درمونده یه وقتی ماسکش رو برمیداره. یادتونه که خیلی و خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه این کار از نظر اصلا یه کار تئاتری و به معنی سمبولیکش، یعنی زیر اون لباس خشونت ببینه یه حالتی از من سکنجبینه، یه چیز مثلا اصل، یه چیزای شیر، یه چیزای آبکیه و خیلی عالی ته. اون گرگ ها تبدیل شد از برم کمتر شده موش. حالا این داشته اینو بعد ما به این نجستیم که اصلا با تک تک شخصیت ها رو ما ورداریم ولی بیاییم برسیم به یک دونه، آخرش به یک شخصیتی برسیم، ماسک رو ورداریم یه ماسک دیگه زیرش باشه، بعد ورداریم ماسک دیگه زیرش باشه، بعد ورداریم ماسک دیگه زیرش باشه، بعد ورداریم ماسک، بعد ورداریم هیچ چی نیست، کله ای در کار نیست اصلا، فقط یه مش ماسک. یه همچی چیزی به کلی تو رو میبره در یه منطقه دیگه، از کافکا هم رد میکنه، یه جور یه جای دیگه میره، یه هم میبره توی یه جور. شاید اگر فریدون رهنما خبر داشت از این ممکن بود که اصلا بگه حتما بذارید اگر یه توی اونجا بود. یعنی اصلا ضمن حرفی که ما با بیژن بهشون این بود که همچی کاری بکنیم.
شد؟ نشد؟
نه ولی نمیشد که بشه. حالا در حالش بیژن یه روز من تلفن زد گفت من رو شد به داد من باید برسی. گفت چی شده؟ گفت اینجا اومدن گنجی آمده با شاهرخ گلستان، اینا میخواد برای یه فیلم برن بازاری از این در بیارن، فهمیدن این بگن فکر کنه این پول دراره و دارن میخوان این رو از چی از اختیارش از دست اون رفته بود بیرون رفتن از قطبی چیز بگیرن، ظاهرا بس که در این بوده که نزدیک بوده که بگیرن. گو حالا وقتی شد تو باید به داد من برسی. گفتم فیلم بسازی. گفت آقا به همچی بر به التماس افتاد اصلا که باید بکنی، اگه نکنی من نمان فرار. حالا بیژن در وضعیست که همون داره با داریم مسئله داره از دست میره اصلا، حالت اعتیادش به جایی باری کشیده. حالا زمنان منوچهرم هست تو دیگه اینا واسه نمیتونی شما ندیده بگیرید حرف قابل ندیده گرفتن نبود. گفتم یه راهش این است که اگه بخوام این کار بکنم با اون رو باید بریم تو بم این کار رو بکنه. فی الواقع مسئله بم بود که به من چیز داد. بیجان خیلی خوش بود بس شهرش بشه شهر قصه. شهر قصه بشه شهر بم. ولی اینه که اونجا تو شهر برخورد کردم دو هفته پیش خوره نجف دریابندری بودیم اون آقای نجفی اونجا بود من ندیدم شال نجفی که سربداران رو ساخته یک دفعه اگر بدون من آقا شروع کرد یک چیز آقای رو آقا من فلان میخواستم براش اون به دلیل تو بم بودنش یه چیز گفت یه چیزایی گفت آقا جایزه هم برد توی چیز فجر که داره من سه تا جایزه بردیم فجر رسه جایزه بهترین سناریو بهترین کارگردانی و جایزه دوم فیلم دادن دوی فیلم رو بهش دادن به اضافه اون دوتا عرض کنم به حضورتون که اون به من میگفتش که این مسئله شهر بم براش خیلی مهم بوده و بعد فیلم خوشش اومده بود ولی به هر حال اون فیلمی که رفت در سینما کاپری شد چیزو اون در واقع شاید 20 دقیقه چیز اضافه توش بود یعنی یک کاری بود که پرده خوب در اومد ولی جمع که رفت تو سینما رفت ما یک سره نهیده بودیمش چیز زیاد بود که بعدها ما اینو کوچیک کردیم که بعد بنا بود که وزارت فرهنگ هنر اینو خرید گفت اصلا این فیلم هنریه ما می‌خریم برنامه اینجوری باید شما در جریانش باشید که گفتن فیلم های با هنری تجربه ما خودمون می‌خریم اونا گرده بذارن توی چیز بعد این رفت به پاریس توی سینماتیک پاریس یه جشن چیز درست کرد داره فیلم های ایرانی که با این فیلم افتتاحش کردن بعدش گاف بود و بعد فکر بکنم خاک مسعود کیمیایی بود و یه فیلم دیگه یادم نیست نمیدونم آیا چیزم بود اونجا یا نه طبیعت بی جان یادم نیست الان اینو که بعد وقت اون لانگلوا که به اصطلاح مدیر همون موزه سینماتیک بود آمد چیز گفت از چیزاش به ما باید بدین این مال ماسک روباه و ماسک خرس رو گرفت از من و منم خیلی با افتخار بهش دادم اینو که بعد خیلی گنج زیاده که به صاحب تهیه کننده بود گفت آقا برای چی دادی؟ گفت آقا اونجا داری میگه چی برای دادیم رفتش تموم شده اون ناراحت شد و این کار گفت آقا حیف بوده بخواست خودش برداره در حال دلیل این که من این کار کردم به خاطر اون بود در واقع من اینم به شما بگم که اون چیزی نبود که من فلواقع میخواستم اولا من جواب چیز رو به هیچ وجه نتونستم بدم بم اصل قضیه بم با درست شهر با همون شهر ما از اون ماسکا ساختیم صد تا آدم هم راه انداختیم بس همون از نوع ماسکایی که قبلا بود ولی ماسکای خودش خب اون ماسکا بود خود ماسکای خودش خیلی فاخر بود ولی اشکال داشت با که کمی از فخارتش کمتر میشد و به تحرکش اضافه میشد اینا مجال پیدا نشد داره واردش بشیم این حرف بی خودیه ولی چاره هم غیر از این ما نداشیم و بعد یه جوری شد از نظر اجرای کار که مسائل مشکلات زیاد بود ما برای اینکه این رو به فیلم تموم کنیم باید در روز آخر پاییز این تموم میشد یعنی اگه میافتاد به روز اول دی دیگه میگفتن آقا طوفان میگیره اینجا امکانه هیچ کاری دیگه نیست گنجیزاده گفت آقا اگر نتونید رو تا همین امروز تمومش بکنید کار به خواب دیگه به درد بر نمیخوره ما یک روز 20 دقیقه فیلم 20 دقیقه فیلم چیز داشتیم نه 20 دقیقه بسید 5 ساعت فیلم بوده که 20 دقیقه فیلم توش که تو فیلم آمده لطمه عظیم زد به چیز به ریتم مثلا فیلم ریتم نداشتش همین که الان نشون میدن توی اینا به درد نمیخوره ولی بعدا اگر این کار اون چیزا اون کاری که همون کار تو پاریس ما کردیم که اونجا موفقیت داشت اگر اون کار رو اینجا میکردیم که داشتیم میکردیم این چیز میشد توی وزارت فرهنگ و هنری رو بخواستن بذارن تو 16 تا سینما از یه حرفا یادم نیست در حال اینجا در مطرح بود و اینا بعدم ما مشغول این کار شده بودیم بعد انقلاب شد بعد هم این هم منتفی شد در اون شب بکارش این هم آخری
خیلی خوب سرکو یه چیزی
میخوان شما رو ببرم 45 سال پیش
هر جا بود ما شدیم کلمیت فی
نه
کلمیت فی ید قصالی ما
جناب آدمی اجرای تلویزیون
ما مرده ایم و شما مرده شور هر کاری میتونی با ما بکنی الان شما تا ما که اینجا نشستم
آخه من خیلی خرم
خب آره
من خیلی خرم
آره
ندیگه این واسه ما دل نمیشه
من یه وقت یکی از گرفتاری دیگه من بود که من بعدم خونریزی میکرد ما این میخوابیم تو بیمارستان دو سه روز دو مرتبه پا میشدیم میمدیم خیلی ابتدا آخر اونجا شد بگیم من عمل کردم این کار رو در 41 سال پیش حالا اون حالا رابطه داره با این موضوع من تو یه دفعه از این خونریزی های کرده بودم و در بیمارستان خوابیده بودم هجیر و پرویز صیاد و چیز داریوش و بوشنگی بهارلو آمدن به من اعلام کردن که آقا ما تصمیم گرفتیم یک چیزی درست بکنیم به عنوان همین کانونی به عنوان کانون اسمم درست همین کانون سینماگران پیش رو اسمش هم اینو میخواییم بذاریم و میخواییم کاری بکنیم که از شر این اتحادیه سینماگران که رئیسش چیز بود قنبری بود اندیکای اتحادیه اون چیزای سینما اهالی سینما یادم نیست اسمش چی بود حالا این شد کانون سینماگرانه که ما بیایم یک جایی داره چون الان برای که یه مش آدم بدونست همون فیلم فارسی که ساخته میشد بیشتر دیگه شده بود یه کسایی که یه آدمایی که مثلا علاقه داشتن فیلم بسازن پولشو داشتن میامدن مثلا 100 تومن میذاشتن 100 تومن از بانک قرض میکردن فیلم فارسی میساختن خرج فیلم عبارت از غیر از کار تولید و به اصطلاح فیلم سازی و کاری که میکنید بچه ها دستمزد سناریوس آکتوراست کارگردانیه سناریوس آمادگی اونا هم قیمت داره که خرجشه اساس این چیزی که به این ستا رسیده بودن بهش که به من گفتن ها من هیچ دخالتی نداشتم درش این بود که ما بیایم ما اینو به عنوان سرمایه میذاریم تو کار فرض میکنیم نصف قیمت فیلم قسمت کارش که دستمزدیه که باید بدیم و عاملین اصل کاری ما با بقیه رو و چون میایم در اینجا یه کارایی میکنیم که آدم های با صلاحیت تر بکنن نه هر کسی از راه میشه به دکتر کوشانی عمل بکنه ما میره از بانک قرض بکنیم اون جایی که من به شما گفتم به جزنی من گفتم که شما چرا برای فیلم میذاری این توش بودش جزوش که گفتم این اتفاق افتاده گفت شما حق دارید با این کارو میکنیم که بیایم قضیه وام دادن ها رو برای چیزم میذاریم با این حرف ارتباط داشت حالا گفتم یه جایی به هم وصل میشه که من بعضی دیتیل ها رو میگم بهتون گفتم که وقتی خواهد لطمنش مشابه میدید کجا رو دارم بله عرض کنم حضورتون که
سازم برمونه
بله بله بنابراین این امکان بود که ما بیایم این کار رو بذاریم سرویس از کارگردانی از سناریو تا بازی رو به عنوان سرمایه ما میذاریم پول مخارج پروداکشن رو اون رو ما میگیریم خب پس باید گردنمون دیگه چیز اون یارو هم که میاد میذاره بیشتر از این گردنش کلوف بزینه آدم های خیلی سرمایه داری نبودن آدم هایی که تو این کار را میکردن یعنی از روی چیز بانک میکردن چیز در میامد معمولا از اونجا در میامد از گیشه در میامدن پول بانک رو میدن این اصل کار رو و بعد گفت یه جایی درست بشه کسانی بیاد توش که اگر یعنی مطلقاً دیگه هر چی که میان میگن کسی نگه آقا نه برو عوضش کن یعنی کسی که میخواد این کارو بکنه ما داریم میگه آقا نمیذارن ما این کارو میکنیم که هر کی اونایی که اومدن باید بکنن کارشون رو هیچ لازم نیست که ما هیئت مدیره موافق باشه آدمایی که ما قبول کردیم این تو هستن نه هر کسی کسایی که اومدن این تو ولی در انتخاب اون آدما ما همه کسی رو نمیاریم تو این کار این بود قضیه بعد چیزه به من گفتن که این کار رو بکنیم و هی نسیم گفتیم حالا کسی رو ما بکنیم کسی رو بکنیم رئیسش گفتیم حالا مثلا ما سنمون از اونا بیشتر بود دیگه قضیه فلواقع این بود شاید صلاحیت من کمتر بود قطعا کمتر بود از در اون زمان مثلا از خود حجیر داریوش و مثلا صیاد اینا، ولی به هر حال این کار به ما کردن، این کار را به ما واگذار کردن و در نتیجه این کار چیز آمد. اتفاق من تونستم جلوی بعضی از افراط های همین ها رو بگیرم. موقعی که این چیزا پیدا شد یک کسایی بود که کار همون مال دکتر بوشهری و اینا که همون شرکتی که تاتارها و اینا رو ساختن و یه چیزا آوردن که فرمانروا شد رئیسش و اینا که اون خودش داستان دیگریه. سابقه اون اگه من براتون بگم حیرت خواهید کرد، اگه خواستید بپرسید من بگم سابقه چه چیز دیگه بود. به شرط که چیز تو رو خاموش کنید اون رو دیگه بهتون به شفاهی میگم، ولی عکسش رو نباید بردارید. عرض کنم به حضورتون که
چرا یه جوری نمیگین که برای تاریخ بمونه؟
به شما میگم ساختن دیگه زهرای تاتارا و یه چیزایی بود، درسته؟
بله.
میگفتیش بخواستن برن اونجا، میگفت بیریم چیزشون اینا نه جلوشون نتیم، بیریم چیزاشون بزنیم میشکنیم. میخواستن برن تو چیزا بزنن، پروژکتور رو بزنن بشکنن، لغت بزنن، دوربینا رو خراب بکنن. میشد اینجوری نمیشد هم چیگه در اون زمان رو با سوا کنم.
اوکی مستر اینا که ساخت؟
بله؟
اوکی مستر بود؟
نه بابا، اوکی مستر مال کیمیاوی نه رفتی به اینا، اون تلویزیون ساخته اونو. نه اون رفتی به اینا داره. نه اونایی که نمیدونی من کدوم رو دارم میگم؟ اون بابا اون مال همون صحرای تاتارا چی بود؟ فیلم هایی که سر همون هایی که مال بوشهری بوده، دستگاه هایی را افتاد که مال بوشهری بود که چیز رئیسش بود، مدیر عاملش بود، بهمن فرمانبردار. و یه مش آدم های آوردن از این شونرکیشه های درجه دو و اینا های آمریکایی و هولیوودی آورده بودن و فیلم هایی میگفتن، فیلم های چیزی بود، فیلم های بازاری بود، چیزی بود که کار چیزی هم فقط خرج خیلی زیاد شد، خیلی سیمیلای چرب شد و رفتش از کار تموش رفت به کارش. اینا میگفتن وظیفه ماست که بریم این کار رو بکنم، مثلا من جلوی این کار رو گرفتم. این خاصیت مدیریت ما یکی این بود، حالا یکی هم اون بود که برای اون کار فوری ما رو هم داختیم، برای شهید سال است. بعد تایر مینا هم ساخته شد، غزل چیز هم ساخته شد، اتفاقا غزل مال چیز مال دایره مینا کارش گرفت از نظر تجارتی و مال غزل کیمیایی نگرفت. فردین بازی میکرد، نمیتونم دیدین فیلمش یا نه، فیلم خوبی بود، پوری بنایی بود و فردین.
کاروانها رو میگفتین شما؟
کاروانها، بله کاروانها، بله کاروانها بوده که دیاره، آره کاروانها بود. صحرای تاتارا و کاروانها مثل همون، من ندیدمش که چیه، ولی فیلم صحرای تاتارا ساخته شد به افت فرنگم رفت. اینو صیاد چیز کرده بود که آب بریم بزنیم داغون کنیم، بعد چیز بود یه چیز چیز کرده بود، بعد اینو ما جلوشون قطعا گرفتیم.
تو جشنواره فیلم تهران هم شما نقش داشتیم؟
عضو همون که اگه نبودیم که اون کار نمیشد که جشنواره اگه نبود که ریپور هم عضو اونجا بود و به ما گفت.
هجیر هم
همینطور، هجیر بود و هجیر بود که بعد کارار اون بود، سازمان اون بود. من عضو چیز بودم، عضو همون هیئت انتخاب چیزا بودم. این استاندار رو من گذاشته بودم که بعد از بابی پیشنهاد من بود، یعنی که ما نیام بگیم چون ایرونی میخوایم بذاریم حالا یه چیزی بتپونیم، یه استانداردی رو ازش پایین نیام. چه فرنگی چه برای این بود که فیلم های جشنواره فیلم پس توش هیچ وقت نبود. بلا اگه این کار نمی کردیم فیلم های درجه دو سه چهار میبود توش.
بعد از انقلاب خیلی از آدم ها سعی کردن به شما یه چیزایی بچسبونن، ولی من کاملا از نزدیک شاهد هستم که نتونستم.
من در جریانش واقعا نیست، اگه به من یکی بگی یه خودت بگی دلم
من یادم مورد. خب تصفیه حساب شخصی یا حسادت؟ حسادت اون دفعه تون
جلسه اگه بعدن رو با بگی حالا ایران بزر بعدن اگه به ما بگی ممنون میشه ببینم چی بوده. من هیچ در جریان هیچی نیستم از این سر.
خب ما این جلسه رو امروز ببندیم. ما سر گویندگی شما اومدیم در شما بحث گویندگی داریم، بحث تألیف و ترجمه داریم. اتفاقا نوشتم دستور موسیقایی گفتار،
درسته؟ من دنبال اینم
و کتابی که در حال
اون تزه منه نظریه من این است.
آخرین ساله
من خب اینا طول داره من نمیشه امشب بهش نرسه. عرض کنم حضورت که ولی یه چیز رو چی بخواستم بگم؟
بخواستیم بگیم به جوانای 20 ساله باید که چیزایی رو بگیم که الهام بخشه.
این شما بگیم باید باشه. آره اتفاقی هست نه گفتم گفتم الان کتاب کتابای انتخاب میکنم برای ترجمه. قصد من از ترجمه هایی رو من میکنم که ببینم که چالشی است برای زبان فارسی، ببینم فارسی جوابشو میده. به نظر بعضی کتاب هاست که به نظر میاد که فارسی نباید قادر باشه. من میخوام بگم فارسی قادره. این کار این کارا رو فرهنگستان داره خراب میکنه و آدمایی که داره این لغت های عجیب غریب و این لغت های ترسناک رو دارن ترجمه میکنن، لاتینی و یونانی و فارسی.
کتاب های مدیریت ترجمه بسیار بدی داره و کتاب های فنی
همه اینا داره کار خراب، زبور داره در سرازیری داره چار اصل.
من هر چی کتاب مدیریت شخصی آمدم بخونم ترجمه دارم، اصلا انگلیسی من خیلی ضعیفه ولی انگلیسیشو بهتر فهمیدم تو فارسیشو.
حق دارین، درسته درسته. هر
وقت فارسی یعنی یک کتاب بازاریابی بود این سخامت من کاتلر من حتما باید میخوندم. بعد که میموندم یادم انگلیسیشو نگاه میکردم بعد شاید مثلا 50 تا غلط گرفتم از ترجمه فارسیش، در که من نه مترجمم نه زبان بلدم. یعنی
اصلا تو اون زمینه ای بیام بیسرتون رو من خواهم خورد دیگه. اونجا دیگه حالا میدانی چی بود اونجا خیلی وقت من زیاد ور خواهم زد.
خیلی
کار ما الان من به این کار دیگه کاری ندارم، برای همین که میگم که و اصلا چیز شما داره امکان و انرژی شما داره. من نمیتونم دیگه الان برم اون کارا مثلا کارا. من همین که بتونم یه مش چیزایی که این همینا رو که زایدی مگر بزرگ یه خود بتونی به سن بچه یه خود بزرگشون کنی.
هفته بعد هفته بعد یه روز دو روز سه شنبه هفته
پنج شنبه هفته آقای پیرانی اون جلد اون رو هم میدیم اون کتابچه رو؟
بله کاتلر